شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه روزهای هفته از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
من هستم، میخواهد؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
بله. آقای دکتر، مرسی از برنامه خیلی خوبتون که واقعا خیلی آموزنده بوده. من که واقعا نجات دادیم. تا حالا چندین و چند بارو خواستم بخواد کپی کنم و به خاطر برنامه فوق العاده خوبتون نیتن انگیزم برزن مانن بوده که برنامه شما بکنم.
ببخش عزیز، یه سوالی ازت بکنم، از کجا شما تلفن میکنی؟
من تهران هستم.
اوکی، اگر میشه برای تلفنتون کاری بکنید که صدا بلندتر و شفافتر باشه ممنون میشم، اگر نه که هیچ. بفرمایید.
بلندتر صحبت میکنم، الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد. آره ممنونم، بفرمایید.
بله، من برنامه شما خیلی تا حالا چیزی که گفتم شنیدی؟
اونو کاملا شنیدم، صدا خوب نبود. شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم هستش. اگر اجازه بدید من یه 3-4 دقیقه راجع به گذشتم توضیح بدم.
بفرمایید.
اجازه میشه؟ بله. من بچه هشتم هستم توی خانواده که خانواده مذهبی بوده توی شهر مذهبی از ایران. بعد تو اونجا خیلی کودکی سختی داشتم، یعنی سه تا از بچه های بزرگتر که فوت کردن و شهید شدن و اینها، توی خانواده من با 5 سال اختلاف داشتم با بچه‌ترین بچه داشتم و دیگه از همونجا 5 سال بالاتر داشتم. بعد من از هجرت دیگه فرار کردم از شهرمون، چون اصلا تصمیم داشتم دانشگاه قبول شدم که بتونم فرار کنم، چون من خیلی از آزارهای جنسی میدادن تا کتک های مختلف به خاطر مذهب، نماز خوندن، به خاطر چیزهای مختلف خیلی خیلی کتک هم میزدن. به خاطر اینکه بتونم از اونجا فرار کنم انقدر درس خوندم تا اینکه بهترین دانشگاه ایران قبول شدم. من اصلا دانشگاه نمیخواستم، فقط میخواستم هدفم بود که اون شهر فرار کنم.
ببخش عزیز، ببخش اشاره کردی به فشارهای مذهبی، ولی بعد ماجرای رابطه جنسی از کجا در اومد؟
ببینید، من برادرم و محله که توش بودیم به من تجاوز جنسی میکردن، یعنی همشه در معرضش بودم، یک دوبارم بود ولی بیشتر فرار میکردم. بعد به خاطر اینکه تو از خونمونو فرار کنم و از تو محل میرفتم کتاب خونه، یعنی میرفتم تو کتاب خونه میشستم درس میخوندم، هم کتک نخورم هم تجاوزی بهم نشه، چون محله ما بسیار محله بدی بود. بعد چون من یکم قیافم هم خوب بود و اینها، بعد خیلی اذیت میشدم سر این موضوع. بعد از اون طرف هم قدم، به خاطر قدم برادرم خیلی مسخرم شد، چون قدم بلند بود تو مدرسه اینا خیلی مسخرم شدم، چون مثلا قدم 1.93 از سانتی متر هستش. بعد برادرم خیلی منو کتک میزد در حد این که خیلی میزد، مثلا گفت اگر مثلا غذا مثلا خوراشت غذا گوشت توش هست اون گوشت مال من باشه، اگه ندی میزنمت. بعد اینا رو جمع میکرد، بعد شلاق هم میزد در حدی که مامانم چون بیمارستان زیاد میرفت به خاطر که بستری میشد تو بیمارستان، تو اون لحظه من رو میزد، میگفت اگه بفهمن که به تو به کسی بگی من پوست تو میکرد.
ببخش عزیزم، مادر ببخش بلده. تو مهمه، مادر به دلال فیزیکی و پزشکی بستری میشد یا مسائل روانی؟
بیماری قلب داشتن، نزدیک 200 خورده بار سی‌سی رفته بودن که اصلا توی منطقه معروف بودن که آقا اصلا همچین آماری نبوده. به خاطر اعصابشون خیلی خراب بود، به خاطر مذهب خیلی کتک میزدن ما رو، بیشتر خواهرم و خودم و مثلا هر روز صبح بلند میشدن ما رو، مثلا اگه بلند میشد نماز میخونیم تاخیر مثلا میزدن و اینها. پدرم هم روحانی بود و پدرم روحانی بود، بعد اون منو جلوی جمع می آورد. من ببخشید اینقدر پراکنده گویی.
نه نه عزیزم، نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره.
بعد پدرم منو تو محفلهای مختلف می آورد، جواب سوال پرسید. خیلی از من سوال زیاد می پرسید. اگه جواب سوالاشو می دادم جلوی جمع خیلی تشویق می کرد، می گفت تو دنیا مطابق تو نیست و اینها، خیلی تعریف می کرد. از اون طرف اگه جواب اشتباه می دادم منو تحقیر می کرد، می گفت مثلا خر فلانی هم اندازه تو اندازه خر فلانی هم نمی فهمی. بعد سر این موضوع همیشه دنبالی بودم که بتونم جواب سوالاشو بدم. مثلا 5 سال بود می گفت فرق شینتو کمونیست چیه، چرا شینتو مثلا موفق بود ولی کمونیست نیست. از اینجور بحثا من دنبالی بودم که جوابم جواب سوالا بودم، خیلی کتاب میخوندم که بتونم جواب سوالاشو بدم. منو میبرد پیش مراجع مختلف، بعد که ریزر سنم بالاتر شد با اونا بحثا میکردم، بعد میبردم میگفت اون بی سواد بود، میباختم میگفت خاک تو سرت، من تحقیرم میکردم. خیلی زندگی، یعنی بهتون بگم کودکی وحشتناک، یعنی من به جرئت میتونم بگم شاهکارش کارای شما، شاهکار کارای شما اون فلسفه و تعلیم تربیت کودکی که من اونها رو گوش میدم، اصلا فقط زار میزدم و گریه میکردم و جیغ میکشتم. تربیت کودک شما رو گوش میدادم، بعد هرچی بیشتر گوش میدادم بیشتر خشمگین میشدم. یعنی بعد تو اونجا شما به من یه چیزی فرمودید که اگه میخواید جهنم موجود در بیاید فقط تنها راهش بخششه. بعد اول حرفای شما رو میشنیدم میگفتم اینا رمانتیکه، این اصلا وجود نداره، انسان نمیتونی همچی کاری بکنه. این یه ببخشید میگم، این خودش یه بازیگره، چون خیلی کسا رو، خیلی از موقع کسایی که معروف بودن رفتم پیششون دیدم بازیگر هستن. بعد تا اینکه یواش یواش به تو ما اعتماد کردم و با قیدش هزاران بار میخواستم خودکشی کنم. اگر از من بپرسن، رفتم بیمارستان تا بستری شدم، گفتن که چرا خودتو مثلا چرا چی شد نکشتی خودتو، گفتم من فقط بخاطر اینکه هلاکویی گوش بدم. همیشه من قدر 15 ساله نه خانواده ای دارم نه برده خواهری که اونا فوت شدن به دمادن، ولی بقیش هم جدا شدم ازشون. سر کوچکترین چیزا منم میزدن، یعنی این قطعی من کتک خوردم. شما میگید که نلسون ماندلا انسان سالمی بود تو اونجا، من اونو به من خیلی به من انرژی میداد که بتونم یه روزی منم سالم بشم.
آره ببین عزیز، نه بذار من تو رو گرد برای که حالت بهتر شه. ببین عزیز، ماجرای یک کسی مثل نلسون ماندلا در بزرگ سالی است که با آگاهی و دانایی راه درست رو انتخاب میکنه، راهی که طبیعت و انسان و خلقت بر اون مبناست. ولی او حتما به اندازه تو، حتی یه دهم تو هم در کوچکی آسیب ندیده عزیز. تو رو در کودکی عزیز استخونای ما رو میشکنن، گوشت و ماهیچه‌های ما رو از هم میپاشونن، به همجرد که وقتی به بزرگی میرسیم چیزی نداریم که باش زندگی کنیم. بنابراین
من شما رو داشتم، من واقعیت شما رو داشتم. من تنها چیزی که تو وجودم از بین نبردن کنجکاوی بود، منو کنجکاوی نجات داد. یعنی من با دکترم رفتم صحبت میکردم، میگفتن تو میده کنجکاوی فقط تونو گرشته، من فقط میخواستم بینم هلاکویی چی میشه، بعدش چی میشه، موضوع پرداشته به چی میشه، این بحثتون چی میشه، اونجا چی میشه، این سوال های هر کس که زمینه قسمت هایی میکنم خیلی برام جالبه. حتی من درس های شما رو میدم، این بعد درس میدم، سمینار راجع به تربیت کودک گذاشتم، تات را انداختم که فقط تربیت کودک رو فهمونم. بعد دیدم تو تربیت کودکم باز خشمی که دارم اینه که میخوام پدر مادر رو بترکونم که بفهمن که آقا نمیدونم تربیت کودک. اینقدر بزرگترین آرزوی من اینه که سیدی های شما با تعداد چند میلیون تا پخش کنم تو ایران، کاری بکنم که مردم فقط سیدی ها شما گوش کنن که مثل من قربانی نشن. بعد که فقط میگفتم که فقط چیزی که داشتم بود که من کلن زندگیمو فقط کاری که میکردم همیشه یه نفر کنار خودم داشتم که بتونه من غذا و اینا رو بده، من بشینم فقط کتابا رو بخونم، سیدی بخونم، چون بتونم پولی با حرف دادن من پول در میاردم. تنها چیزی که من تو زندگی داشتم بود که زیاد دوست دارم حرف بزنم و از اون طرف هم زیاد دوست دارم کتاب بخونم.
تو بالاخره عزیز چون به دلایلی مهمه با دانشگاه چه کردی عزیز؟
من دانشگاه شریف رو رها کردم به خاطر اینکه میترسیدم، چون تهمیه کنکور بودم، میترسیدم بچه های دانشگاه من بفهمن که من، چون سر که بعد فهمیدم ADD دارم، یه سری مشکلات روانی دارم، یکیش ADD بود. من سر کار چیزی یادم تصدیق، من با حل مسائل هر چیزی یاد میگرفتم، بعد میترسیدم اونا ببینن من حل مسائل دارم، بعد بکنن من احمقم. سر این استرابش همیشه میخواستم کتاب بخونم، میترسیدم یکی بهت ببینه من مثلا دارم حل مسائل کار میکنم بفهمن من دارم حل مسائل کار میکنم بفهمن من احمقم، چون از این جمله خیلی میترسیدم یکی بهم بگه احمق. بعد جوری شد که تو دانشگاه حتی از بعضی از درس‌های دانشگاه رو بهترین درس شدم، بهترین نمره رو گرفتم، ولی بازم میترسیدم. به حدی که تو میگم تو 3 سال پیش که با یه دختری آشنا شدم که اون روانشناسی کمی دو به من فهمود که تو خنگ نیستی. در سالی قبل از اون من فکر می‌کردم خنگ‌ترین موجود دنیا هستم، یعنی هرچی دوست دارم. بعد میدم دوستای من المپیادای جهانی شد که با اونام حتی مثلا مسابقه می‌ذاشتم، من برنده نمی‌شدم. یعنی تای وجودم گفتم تو احمق بیشتر نیستی، تو خنگ بیشتر نیستی. همه اینا ریشه‌هاشو پیدا کردم. یعنی من شما من یه چیزی میخوام بزنم میدم، ممکن شما ناراحت بشید، ولی بذارید بگم شما تربیت کودک درس دادید، خب راجب تربیت کودک کار کردید، ولی باورم کنید آن چیزی که شما درس دادید من عمل کردم. اون چیزی که شما میگید اگر اینجوری نکنید اینجوری میشید، من اونایی که اینجوری میشم هم شدم، یعنی مثال واقعی خیلی خوب هستم من که تربیت کودک شما واقعا درسته. یعنی هیچ چیز به اندازه این مهم نیست. اون 65 ساعت سریای شما مخصوصا فلسفه تن تربیتتون بید به نظر من بزرگترین خدمتی که شما توی به این جامعه بشری کنید. فقط متاسفانه زبان شما زبانیه که مردم ایران خیلی متوجه نمیشن. من به هزاران نفر دادم، من حتی سیدیاتون رو تکثیر کردم دادم، حتی انتشارات ما شما یک صدم آگاهیه که من دادم سیدیه شما دارن ندارن، نمیتونن بفهمونن به مردم ایران که آقا این سیدیه چه میکنه با این مردم و چقدر میتونه زندگی ما رو
بذار اول من یه چیزی حالا اونو با هم صحبت میکنیم. بذار من اول به تو یه چیزی بگم عزیز. تو توانایی
من عذر میخوام یه چیزی بگم. من 43 تا چیزم هم تغییر دادم با سیدی های شما، از سیگار ترک کردن، مشروب ترک کردن، فحش دادن ترک کردن، دختر بازی ترک کردن، 43 تا تغییر دادم. حالا یه چیزی سوال داشتم گفتم اینا رو من چطوری میتونم تغییر بدم. حالا
نه اونا رو حتما با هم اولا بذار من به تو یه چیز بگم عزیز. توانایی هوشی تو فوق العاده است، یعنی تو زیر شرایط فشاری که بودی و البته باید خانواده شما از یه بهره هوشی بالا برخوردار می بودن، یعنی این ماجرا همین گونه درست نمیشه، ولی توانایی فوق العاده داری و اتفاقا یه مقدار در یه زمینای هوش که من اصطلاحا میگم هوش انحرافی داری، ولی برخلاف تصورت اتفاقا راه آموختن علم از طریق حل مسئله هست. امروز در امریکا حتی یه اصطلاحی هست به اسم کویز، یعنی میگن کویز داریم نمیگن تست داریم. وقتی میگن کویز داریم یعنی این که معلم همجوری مقدار سوال میده برای که ما خود اونو چک کنیم، و اصلا لغت کویز در زبون درستش به معنی دست انداختن و مسخره کردن. یعنی ما از طریق این که میخوایم مچتو بگیریم و دردسر برات درست بکنیم این تستا رو داریم میدیم. بنابراین اتفاقا راه درست آموختن اون حل المسائل اونه که به دلیل مسئله ذهن رو برمی انگیزه از خلاقیت و حتی آغازگری یه آدم به نوعی استفاده میکنه و اونو درش رشد میده، و به همین جهت هست که تونستین توانایی رو پیدا کنید. در خصوص سی دی دی ویدیو اگر چیزی جز لیست هست حالا باید صحبت خواهم کرد، من از اینجا برات میفرستم یا میگم اونجا به تو تحویل بدم برای چیزهای دیگه، و به هیچ وجهم به هر حال اون موضوعی که با هم صحبت خواهیم کرد. فقط بگذار من یه سوالی ازت بکنم. الان تو در تهران هستی، با کسی زندگی میکنی یا تنها زندگی میکنی و زندگی اقتصادی چگونه؟
یه نفر آوردم که افسرده نباشه، ورزشکاره، با اون دارم زندگی میکنم، یه مرد هستش. بعد عملاً به زندگی من با شما ختم میشه، یعنی شما اگه بکنید روز 14 ساعت 12 ساعت با شما هست، یعنی با سیدی شما هست.
حالا چه زندگی اقتصادی چگونه؟
من سیدیاتون رو همه سایتاتون هم تخلیه اطلاعاتی کردم، یعنی تقریبا از انتشاراتیتون خیلی بیشتر سیدی دارم. فقط مثل خیشتن خیشتونه که دنبالش خیلی بودم، دنبال چگونه ذهن و زندگی خود رو تغییر بدین، چگونه اینا رو مثلا چون چیزایی که همیشه دنبالش بودم این منوز که بتونم اینا رو گیرم. بزرگترین آرزوم اینه که یه روزی بیام سمینارهای شما اونجا رو در رو با تون حرف بزنم، بگم
حالا اون اتفاق منو بسازید. اون اتفاق
میاد هدفتون مگه تربیت کودک نیست؟ من باورم که من سیدیه سمینارهامو میذارم که شما درس شما درستم، شما ببینید نحوه تدریس من چطور. من الان حالم خیلی بد، یعنی چوری شدم که با شما هم صحبت کنم، چون واقعا پدر من معنوی من شما هستید. من همیشه هم همینجا میگم پدر معنوی من ایشون، نه اون پدری که داشتم که اون پدر پیر.
حالا بذار سوالم بذات بکنم چون دلیل دارم بعدم باید پیام ها رو بشن. تو زندگی اقتصادی چگونه میگذره عزیز؟
آقای دکتر من یه دفعه میرم یه دونه قراردادی نیستم، 10 روز مثلا روزی یک شونه تومن میگیرم، چند روز کار میکنم، بعد اون پول میاد مشکلات هم میکنه، تا یکی دو ماه میرم جلو دوباره فرق میاد.
تو چه زمین تو چه زمینه کار میکنی عزیز؟
من آموزش فروش و بازاریابی میدم، ولی تو آموزش فروش و بازاریابی بهونه بیشتر درس های شما رو درس میدم، یعنی همش اینجوری
درس
میدم. فروش و بازاریابی میدم، ولی بعدش میگم اگه میخواهید درست کنید اول باید شخصیت درست بشه، بعد دیگه شروع کنم درس های شما رو درس.
اوکی حالا حالا متوجه شد. روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار پیمار بشیم صحبتون رو با هم ادامه. روی خط باش چنگ نجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرض میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تحلیل اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس هست نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا میخواهین دهان مبارک خانوادی عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه. جفریز در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان.
آقای دکتر من یکی دو دقیقه بگم که بعد که وارد دانشگاه شدم، یکی دو سال دانشگاه بودم، بعد یواش یواش با مثلا فلسفه و اینا آشنا شدم و اینها. بعد نزدیک دو سال هم میرفتم هر هفته 4-5 بار میرفتم قبرستان و مرده شد خونه، یه جایی قبرستان هست اونجا مرده ها رو میشودن، هر روز میرفتم اونجا فلسفه مرگ کار میکردم و اینها، تا اینکه با نیچه آشنا شدم. بعد از اون نیچه یه جمله‌ای بهم گفت، فقط من کوچک نیستم که از مرگ بترسم و اینها، یواشوش دیگه از اون قبرستان هم نرفتم. بعد یه دختری پیدا شد 4 سال از من بزرگتر بود، اومد پیش من دیدم خب به خاطر اینکه رابطه جنسیم چقاشش بشم مثلا من خوشش میاد به عنوانی مادر پذیرفتمش و با هم دوست بودیم. بعد گفت آقا ازدواج کنیم با هم، حالا یه ازدواج همینجوری محضری رفتیم و مراسمی نداشتیم، با هم ازدواج کردیم، فقط محضر رفتیم مراسمی نبود. بعد چند سال با هم بودیم که جنگ و دعوا و اینا بود، بعد اومدیم دبی، من هدفم این بود که تلویزیونی بزنم که علیه اسلام و مسلمان و اینا، که یه جوری باشم که حتی سلمان رشدی به من بگه تو علیه دین حرف زنی، اینقدر یعنی از دین متنفر بودم. بعد که اومدم دبی اونجا ورشکست شدم و اینا، نتونستم، دیدم آقا اونایی هم که تلویزیون داره همشون دروغگو ان، یعنی همشون چیزی که میگن با اون چیزی که.
حالا بیا وارد اون بحثا نشد، حالا چرا رفته بودی به جنگ همه عزیز؟ تو یه مقداری اینقدر توانایی برای نه میفهمم،
میگفت اگه نماز نخونی نمیخوامت، منو به خاطر نماز نخوندن نخواست، من دیگه گفت پاتو نذار تو خونه، اگه نماز نخونی پاتو نذار.
من متوجهم،
مثلا 12 سال به خاطر تنفر اصلا زندگی کردم. اینکه شما بفرمایید هیتلر آدم ها رو جمع کرد، میگفت بهترین راه این که اشتراک بین آدم ها ایجاد کنید تنفره، و تنفر مثلا باعث شد مثلا بمونم تو این دنیا که بتونم بجنگم. یعنی همه تکنیک ها رو از فیلم های سینمایی مختلف میگرفتم که بتونم تکنیک ها و سفتت و مغلط و همه این رو حرفیات بگیرم که بتونم علیه دین بجنگم. بعد با توجه شدم که بابا اونها هم یه بیماری بودن، مشکل داشتن، با شما تلاش شد. بعد خیلی راه هم هر راهی میرفتم شکست بخورم، فقط شکست پشت شکست و اینها. بعد حتی با اون خانم چند بار بچه به دنیا آمد، بسیار رو سخت کردیم، ولی بچه آخر به خاطر اینکه خودکشی نکنه، من نگهش داشتم، بودم علکی گفتم بچه دوستم که اون خودکشی نکنه که به خاطر اون زنده بمونه، و بعد دیگه بچه رو من ندیدم، یعنی به دنیا آمده و من 5 سال بچه رو ندیدم، فقط این صحنه دادگاهی را دیدم، اون چه ارتباطی هم نتونستم باش برقرار. بعد این عذاب وجدان های پوست من تو عذاب وجدان های کرد، با سی دی شما بخشش رو کار میکردم، شما نمیدونید مثلا دی راجع به هر مبحثی تیکی دیگه سخنرانی شما جمع کردم، زنگایی که مردم زدن، هر مسئله که میدونم کنم اینو میدونم 10 بار 20 بار 30 بار گوش میدم که بتونم مثلا رو چیزهای مختلف کار کنم. حالا مسئله من این بود که همه اینا گذشته، به قول شما در گذشته، ولی گذشته که جهنم در گذشته، یعنی گذشته باز کاش معمولی بود که میتونستیم گذشته مثل بقیه بود، ولی خب حالا دیگه هرچی بوده گذشته. فقط مسئله من الان اینه که، و از طرفی هم بیماریه که تشخیص دادن یکیش افسردگی و استراب و خشم اصابه تمینا بوده، خودشیفتگی بوده، هرجه نمایشی بوده، آنتی سوشیالی بوده، که شما آنتی سوشیالیتون رو من خوندم که آقا میگید راه درمانی نداره، که همون انقدر ناامیدم کرد که نگو، که گفتم به یه چیزی بجنگم. اون یه چیزی، من اصلا از مرگ نمیترسم، من فقط از تنها چیزی که من باعث شد که من آدمی نشم که میخواستم یه جور بشم که تو خونخوار بشم و یه چیز این شکلی. بعد بیشتر با شما آشوشم بیذاره خیلی عوض کرد، یعنی خیلی خیلی عوض کرد. بیشترم هدفم بود که روزی از شما سوادم بیشتر بشه، بیام جلوی شما سخنرانی کنم، به شما بگم ببین سواد واقعی یعنی این.
اون خیلی کار مشکلی نیست. ببین عزیز، ما تمام سب کنید دقیق، تمام هنر زندگی این است که از به اصطلاح، حالا چون یه ذره بار مذهبی داره، از نار به نور بریم، یعنی از آتش به روشنایی بریم، یعنی به جایی که از سوختن آتش بخوایم استفاده کنیم، از مهمترین مسئله که نور هست استفاده کنیم. و دلیل این که یه مقداری هم با ناموفق بودن همراه بودی اینجا اونجا، به خاطر این که خواستی ویران کنی، چون تو باید بدونی ما در یه طبیعتی زندگی میکنیم که فقط با ساختن باقی میمونیم، با ویران کردن فقط ویرانه به وجود میاریم، بعدم هیچ. به همین جهت است که تمام موضوع خلقت ساختنه. حتی میدونی من باور به این ندارم که بریم با بدی ها به جنگیم. برای این که
ما... اینتون خیلی به من کمک کرد. این جملتون زندگی من، این جملتون میگم همش هم داد میزنم، میگم آقای دکتر تو میگی به جنگ بدی ها نری، خب به جنگ خوبی رو ساختن خوبی ها، آقا این بدی هاست که خوبی ها رو داره نابود.
نه باشه ولی
این داعشه که داره دنیا رو
خب رایت کنه. ولی ببین عزیز این... نه سب کن ببین عزیز، حرف کاملا از این نظر درسته که این بدیه که داره خوبی رو نابود میکنه. اشکال کار نیست که اگر به جنگ بدیا بری، همون مختصری هم که از خوبی هست تو نابود میکنی. عیب کار اینه که این راه به من میگی سخته، ممکنه نشه، اصلا مخالفتی ندارم، یعنی بیش از اون واقع بینم، ولی وقتی که مسئله اصلی و نهایی ساختنه، با ایجاد مرگ برای خود و دیگری زندگی به وجود نمیاد. این اون مسئله پیچیده طبیعت و خلقته، یعنی آنچه که باقی مونده به خاطر این که ساخته شده، نه به خاطر این که ویران کرده. به همجاز که من حتی جنگیدن با بدی رو هم راه درستی نمیدم. چرا همون موقع که درباره موضوع مذهب گفتی آمدم، ولی تلفنت از اونایی است که صدای من رو نشنیدی عزیز، اون راه به جایی نمیبره. ما به جای این که گفتم آتش بزنیم یه جایی رو، نور رو بیاریم و به تدریج اونه که میتونه غلبه کنه، اگر بکنه. اصلا نمیخوام بگم خوش بیارم، چون میدونیم من حتی باور به این ندارم که اگر یه چیزی با ظلم هست نابود میشه. نه، ظلم میتونه، حتی توی گفتگوی همین دوشنبه داشتم در تلویزیون، ظلم میتونه حتی 500 سال 700 سال هم بمونه، تاریخ هم موارد فراوانی رو نشون میده. ولی ما راه دیگه نداریم عزیز. یعنی تو روزی که من گفتی من میخوام یه بچه رو بسازم، تو نمیتونی از طریق گرفتن کارای بدش رو بسازی. گفتم پدری و مادری آموختن کار خوبه، بازداشتن بچه از کار بد نیست. و بنابراین اصلا ایده من جنگیدن با بدی ها نیست، ایده من با جنگیدن با عقاید بد و غلط هست، در حالی که فرد خودش عزیز است و عقیدش هم محترم، چون اون حریم مسئله است.
من الان ناتانیم برندن، الیس، ماتیو مکه، این کتاباشون رو 10 بار خوندم، اینقدرم رو خودم کار کردم، اینقدرم رشد کردم تو این زمین ها که نگو. ولی بازم یه دفعه صحنه میبینم، یه دفعه میریزم به هم. مثلا میبینم که داعش رو امروز 50,000 نفر توی ما کشته، میتونم اونا رو، من داعشی ها رو کاملا میتونم، چون خودم یه زمانی دوست داشتم اونطوری باشم، میفهمم اونا هم به خاطر اینکه پدر مادرشون اون کارا رو باهاشون کردن. میدونم که طرف وقتی پوستش کنده میشه به خاطر کتک میخوره به خاطر دین، حالا میخواد بره نابود کنه به دیگران رو به خاطر بیدینیشون. اینو میفهمم. خب من مثلا اونا نیست، الان میدونم همشو میدونم جنگ بدیا رفتن اینا، اما اینا رو مثلا هر جوره. فقط مسئله من الان اینه که به نظر شما من برای اینکه بتونم، آیا من میتونم سالم بشم؟ دانشگاه روانشناسی میتونم برم.
بذار دونه دونه بریم. تو یه نقل قولی از من کردی که کمی درسته، ولی نه به گونه ای که تو گفتی. من حرفم این بود که اون شخصیت ضد اجتماعی، مادام که شخصیت به دلیلی که به دنبال بهبودی خودش نمیره و اون بیداری و هوشداری رو نداره و با وجودی که قبرستانی است در اون رستاخیز اتفاق نمیفته، معمولا خوب نمیشه و نابود میشه. ولی حرف من این نبود که یه شخصیت ضد اجتماعی یا حتی سایکوپات یا سوسیوپات راه بهبودی نداره. نه، من به دلیل آزادی در انسان و تغییرات اساسی و بنیادی و به اصطلاح 100% این تغییر رو در آدم ها دیدم. من دور و بر خودم فراوون آدم هایی دیدم که از این رو به اون رو شدن و این تغییرات همیشه گفتم 100%ش راحت تر، ساده تر و مطمئن تره. پس اونو بگم عزیز، یه حتما، اصلا مهم نیست. بذار جمله رو اینجوری به تو بگم، هدف این نبوده که من و تو پای درستی داشته باشیم، هدف این بوده که ما از این پا برای راه رفتن استفاده کنیم. یه آدمی مثل تو پاش تیکه تیکه خورد شده، ولی تو هنوز داری بدنتو میکشی و از آدمایی که پا دارن تندتر راه میری. به من میگی تو از یه طرف سالمی؟ نه، برای که من پا دارم و با پام راحت راه میرم و تو بدنتو داری روی زمین میکشی. ولی از اونجایی که هدف از رفتن من رسیدنه، تو میتونی زودتر برسی. بنابراین به یک اعتبار تو ممکنه برخی از این مریضی ها با تو بمونه، اصلا بیا فرض رو بر این بگیر، ولی موضوع من هیچ وقت مریضیه نبوده. موضوع من این بوده که وقتی که من در اون راهی که میخوام برم موفق هستم، وقتی که من میتونم از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، وقتی که به دلیل اون نوع آگاهی و تجربه های سخت و سنگینی که تو داشتی بهترین راهنما میتونی باشی چی؟ ببین عزیز، امروز بهترین کسانی که به آدمای معتاد کمک میکنن معتادین سابقن. امروز بهترین کسانی که
دقیقاً منم میخوام تو دنیای تربیت کودک بیبیسون دنیای تربیت کودک بشم، ولی باز این هیجان نمایشی بودن منو نشون
اصلا مهم نیست. نه 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 ببین نه ببین عزیز، نه من باید یه تجدید نظر تو حرفای تو بکنم. ببین عزیز، روزی که تو اومدی ملاک های عمومی رو، ملاک های نرمال رو که برای بیش از 90-95% مردم درسته به کار بردی، 1-2% که با اون ملاک ها نمیخونن اما نوع دیگری هستن رو نادیده میگیری. برخی از آدم ها توی سیستم و مجموعه دیگری هستی. تو به من بگو لطفاً، به حرفم دیگر، تو به من بگو بر اساس تعریف خودشیفتگی من آدم خودشیفته‌ام، میگم اینو میتونم از نظر روانشناسی بپذیرم. اما به من بگو آیا خودشیفتگی من برای من و دیگران آسیب زننده است؟ میگم نه. چون ببین، موضوع اصلی و بد بودن خودشیفتگی در خطری است که اون فرد برای خودش و دیگری به وجود میاره، در حالی که اگر تو اون خودشیفتگی رو داشته باشی اما در یک چارچوب و نظام و سیستم ذهنی و عملی در این رفتار میکنی که آسیب به خودت و دیگری نمیزنه، دیگه اشکالی نداره. این همون حرفی است که من بحثم برخی از وقت اینه که میگن آدم خودخواهه، میگم اگر مقصود از خودخواهی مواظبت از خود که علیه دیگری نیست، مثلا با خودخواهی مسئله و مشکل نداره. یعنی ببین، اینا مفاهیمی است که در یک سیستم درسته اما در سیستم دیگه درست نیست. این مثل راه رفتن بر روی زمین و یا شنا کردن در استخره که قاعده طبیعت ثابته ولی رفتار اینقدر متفاوته که اگر کسی از استخر بیاد بیرون و روی زمین شنا کنه هم زخمی میشه هم به نظر ما عجیب و غریبه. نه، دنبال اون مسائل نرو، یعنی اون عیب و ایراد تو نیست.
یه سوال ببخشه بسرکت آیه دکتر، یه سوال. شما به نظر من بزرگترین خدمتی که کردین اون مجموعه تربیت کودکتونه. خب یعنی از نظر من،
من یه حرفی به تو بزنم، صبر کن. من گفتم، حتی همین سه شنبه توی کنفرانس در کلاس بود، برگشتم گفتم اگر یه روزی خواستم که اصلا من کاری به اینا، تو قبر من یه چیزی از کارای من بگذارن، بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت بزن در واقع مقایسه با بقیه کارا، متاسفانه در این زمینه با تو موافقم، به دلیل اینکه فکر میکنم تو اونجا آنچه که در زندگی خود من و زندگی کمی مطالعاتی من و بزرگ کردن دوتا بچه که در آغازم بهش اشاره میکنم گذشته بود، اینا رو تو اون مجبوردم. هیچ کدومش از من نیست، همه رو از دیگران گرفتم. ادعای ابداع و اختراعی ندارم، ولی ترکیبش مثل یک شعره.
پنج دقیقه دیگه تلفنم تموم میشه. من اگه شما بگید من بعدش میرم روز اینترنت میبینم میشنم همتون. فقط من دو تا سوال اگه دوست دارید بپرسم
حتما
شما حرفتون اگه ممکنه بزنید.
نه بذار جواب دومی تام بدم. جواب دو، تو یکی از بهترین روانشناسا میتونی بشی، بهترین در جهان.
یعنی شما میدونم آدم واقعی هستید، اصلا و ابدا هر حرکی نمیذارید، اینو یقین دارم. خب اما واقعا این چیزی که میگید درسته
با تمام وجودم،
به خاطر روحیه دادن به من
ابدا، اصلا من میدونی من معتقدم فالس هوب، امید واهی از ناامیدی بدتره و هرگزم به کسی ندادم.
من یه چیزی، من اگه بیام کل کارهای شما رو به صورت مثلا درس بدم به زبان ساده، حالا فیلم ها من برای شما میفرستم، خب من رادیو هم در تحصیل شدم، فیلم ها رو سمینار میزنم، بعد عروسک میزنم، بعد یه چیزی اون چیزی که شما میگید به صورت زبان عامیانه میکنم و مردم مثلا سی دی شما رو متوجه میشن، ولی حرفایی که من میزنم متوجه میشن. بعد میگم بابا این ازش اینجاست، همه میگن دست درد تو چقدر عالیه، میگم بابا من
حالا وارد اون بحثا
میکنم، من از اونه، من نیستم، همش هی میدم به اونا، دکترای دانشگاه میدم، نمیفهمن من اونا شما رو درس میدم متوجه میشن. و من مثلا یه چیزی که واقعا آرزو دارم اینه که بیام مثلا تربیت کودک بشم، یعنی هدفم اینه که تو هر استانی بیام مرکز تربیت کودک را بندازم، حتی با سرمایه‌دارای بزرگ صحبت کردم، خیلی‌هاشون موافقت کردن ساختمون بزنن که مرکز تربیت کودک را بندازیم. ولی یه چیزی که بزرگی تو ذهنم پیش میاد اینه که یکی بیاد بهم بگه آقا خودت تو بچه تو ول کردی رفتی، تو اومدی همچین کاری کردی، خودت تو چه می‌دونم.
نه ببین عزیز صبر کن. تو اگر مخصوصا فکر میکنم نمیدونم سیدی اگر جوان بودن منو شنیده باشی، نه خیلی خوب، همونجا بحث من این است. صبر کن من اونجا یه بحثم این است که اصلا این که آدم باید عملش با علمش یکی باشه اصلا معنایی نداره، این مال یه دورانه.
خب
همین دیگه، نه اونا ولش کنم، یه دوران نادانی انسان. نه من مهم اینه که حرفم درسته یا غلط، این که خودم اول میکنم یا نمیکنم فرقی نمیکنه. من اگر بر میگردم به کسی میگم مشروب نخور، این حرفم درسته. این که خودم عرق میخورم اقتباط نداره. این ماجرای این که حرف و عمل باید یکی باشه یکی از فریبکارانه ترین موضوعایی است که برای انسان عالم امروز معنایی نداره. به من یک کسی یه حرفی بزنه عکسش همه، به من یک کسی بگه آقا سیگار نکش در حالی که سیگار دستشه، من که ابله نیستم که بگم چرا خودت میکشی سیگار چون بده من به اون توجه میکنم. بنابراین کسی نمیتونه تو رو به خاطر گذشتت و عملت یا تا عمل بعدت متهم کنه. حرف اگر درسته بپذیر، اگر غلط رد کن. خودش انجام داده یا نداده اصلا مسئله نیست، اون مال آدم نادانیست که فکر میکنه عمل انسان بعد از علمش یا باورشه. نه، عمل انسان بعد از علم و باورش نیست، عمل یه پروسه دیگر رو داره و علم و باور یه جای دیگره. و به همین جاست که بسیاری از آدم ها هستن که میگن این درسته و غلطه، یه دکتر به تو میگه این مشروب رو بخوری میمیری، ولی خودش داره همون موقعی که به تو میگه عرق میخوره. من که نمیتونم بگم حرفت مزخرف، میرم میخورم و میمیرم جان.
آی دکتر گفتید راجبه، چون من دیگه دو سه دقیقه دیگه این یکی این که من دانشگاه روانشناسی بشم به قول شما من برم بعد نوروساینس هم بخونم، چون این ذهنیتو دارم. یعنی من الان نورو فیدبک رفتم، چند جلسه رفتم، 45 جلسه رفتم، چه بالای 40 جلسه است، داره مغزم یواشوش خوب کار میکنه، میتونم مثلا روزی 500 صفحه کتابم بخونم بفهمم، ولی نمیخوام، میخوام تعادلی زندگی کنم. ولی به من معنا میده به زندگی اگه روانشناسی بخونم.
نه حتماً تو باید روانشناسی بخونی با تأکید به روی پرورش و تعلیم تربیت، یعنی روانشناسی تربیتی. به همین جهت حتی در ایران دانشکده علوم تربیتی وجود داره دیگه، من خودم اونجا هم درس خوندم هم درس میدادم. بنابر این
بعد اگه درسای شما رو درس بدم این اشکالی نداره، چیزایی که سیدی شما رو درس بدم.
من حرفایی که میذارم همه مال دیگران، ازشون هم اجازه نگرفتم، احتیاج به اجازه ایام نیست. بنابراین انحصار به کسی نداره.
یه موضوع دیگه، من این آخری مسئولیت پذیری یه دونه شو، یه دونه این که من یه ذره مثلا پول در میارم، یه ذره کار میکنم، تلاش میکنم زندگیم خوب میشه، سریع احساس گناه میتونم، میدونم اضطراب خوشبختی ناتونه برند اینو گفته، ولی چه جوری مثلا بتونم کاملا خوشبخت باشم؟ یعنی میخوام خوشبختی رو کاملا حس میکنم، یعنی اون تعریف های خوشبختی از نظر شما کاملا میدونم. خب تا یکم حالم خوب میشه سر میگم بابا این همه حال کردم بس دیگه، ببین این همه حال نکن.
حالا اتفاق اونم ای بینه
دوباره ناخداگاه من دوباره برمیگرده. اصلا اینو میدونم میخاطر که کتک خوردم تو زندگی زیاد، یکم حال میکنم متوجهم زندگی من کتک بزنه دوباره حال کنم.
نه اون ترس دست نه ببین عزیز، اون ترس از خراب شدن حال خوبه هیچ عیبی نداره، مهمم نیست. به علاوه اتفاقا وقتی آدم به قول تو حال میکنه بهتره بره یه کاری بکنه. اینی که به دلیل گناه تو اونجا رو قطع میکنی میری، فرقش چی عزیز؟ چه فکر کن، مثل این مونه که تو داری واقعا از زندگی لذت بری، دفعه یه کسی در خطر مرگ قرار میگیره، خب با وحشت و ناراحتی بسیار او رو به بیمارستان میرسونی، تو که نمیتونی بگی چرا این کارو کردم. اصلا مهم نیست چرا ما کار درست میکنیم، برای اینکه چرا کار بلد غلط میکنیم حرف است، ولی وقتی کار درسته درسته. از زندگی لذت بردی، حالا میخوای یه کاری بکنی که لذت بیشتری به خودت و دیگران بدی، اسمشو احساس گناه نگذار. ترمزیست که بعدن میگه بسته، مثل آدمیست که خوابیده میگه پاشو حالا کار بکن، هر وقت خسته شدی دوباره بیا بخواب. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، لطفاً یه ایمیلی به دفتر من بفرست یا یه شماره تلفنی رو روی خط باش بذار، من شماره تلفن تو الان بگیرم، روی خط باش، ما پیاماری میشه، من با تو صحبت کنم. شنگ لجبند با ما باش.
باش. با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با ها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com
جامعه پزشکان ایرانی ساوث بی، دیدار با شام و CME کردیت، سه‌شنبه 16 دسامبر بلو واتر گریل ردندو بیچ، ثبت نام PPIS دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707.
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند موفق داشتی؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حسن همستین آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
من یه دختر 7 ساله دارم که این از وقتی که این دختر من به دنیا اومد، من خیلی با این تحکم برخورد میکنم، یعنی همش دوست داشتم که همه بگن هیچ وقت کسی نگه بول بچهش لوسه، بچهش نمیدونم این کارو کرد، مادرش هیچی نگفت. خب تبعش هم اینه که دخترم الان خیلی همیشه احساس میکنم یه خشم درونی داره، خیلی یه حالت خاصی داره. و حالا از وقتی که با صحبتهای شما رو گوش میدم، خب یکم من رفتم فرق کرده و اونم خب خیلی بهتر شده. حالا من خب یه سری مشکلات داشت دارم که البته دیگه فکر نمی کنم وقت کنم. فقط یه چیزی که حالا برای خودم خیلی مهمه اینو بگم، باز اگه وقت خود برای دخترم من آقای دکتر نمیدونم چرا همه مادرها اینطورن یا من اینطورم، هر زمانی که دختر من میخواد بره مدرسه یا بره بیرون یا کلن نبینمش، همش این ترس تو وجود منه که شاید، یعنی همیشه کلن احساس میکنم که این ممکنه بمیره. نمیدونم چجوری.
نه خیلی روشن عزیز، شما اگر سی دی یا دی وی دی ترس و استراب وحشت منو بشنوید، در انواع چهارگانه استراب یکی که از همه مرموزتر و موزیتره اسمش از نوراتی که انگزایتی استراب عصبی. استراب عصبی کشفیست که بعد از فروید مخصوصا نیو فرویدیان ها از جمله حتی دختر خودش آنا فروید کردن که فروید مسئله رو جنسی فقط میدید. واقعیت مسئله این است که نه، علت اصلی و اساسی استراب بیشتر مردم تنفره. موضوع تنفرم به این صورت است که کودک انسانی در 3 سال یا 6 سال اول هر کس که مانعش بشه، هر چیزی که سر راهش قرار بگیره از او بدش میاد و اگر آزار ببینه، اذیت بشه یا لذتی را ازش دور کنن از او متنفر میشه. یعنی سیستم ذهنی کودک که 2 حال داره، یکی مهر و کین، حالا یا به غلط یا به درست بیشتر میشه فهمید، عشق و تنفر. بنابراین بچه در کودکی اگر 1000 بار مادرش به چه چیزی میده، 1000 بار مادرش رو دوست داره، ولی وقتی 10 دفعه نمیده، تو اون 10 دفعه از مادرش متنفر میشه و این تو مغز میشینه مثل 2 زبونی که من شما یاد میگیره. حالا اگر این درصدا بالا باشه و پدر و مادرها بکن و نکنی داشته باشن، این وضعیت به جای مثلا 1010 میشه 1100. من 1000 دفعه از مادرم خوشم اومده، 100 دفعه ازش بدم اومده. اما وقتی به سن 7-8 سالگی میرسم، معمولا یه مکانیزمای دیگری که هم ناشی از ظهور عقل، هم به خاطر مسئله احتیاج و وحشت از مرگ پدر و مادر، من متوجه میشم که این استراب رو باید کنترل کنم. این استراب باید کنترل کنم یعنی چی؟ باید جلو این تنفر رو نسبت به مادرم که 1000 دفعه کار خوب کرده و بهترین موجود زندگی من داشته باشم. از اینجا یه اتفاق میفته، مغز هر چیزی رو که خیلی دوست داره یا متعلق به خودش میدونه رو همیشه به مرگ و نابودی و از میان بردنش هم فکر میکنه. بنابراین یه استرابی در آدم ها در بزرگسالی پیدا میشه که گفتم بدتری نوع استرابی بهش استراب عصبی کن. یعنی هر زمان که من با یه درد کوچکی از جانب عزیزانم روبرو میشم، موضوع رو به مرگ اونا میتونم مرتبط کنم. یعنی بچه من دیر آمده پس حتما مرده، بچه من رفت استخ پس حتما خفه شده. یعنی این اشکالی است که الان در شماست. بنابراین شما عزیز دچار استراب نوراتیک بودید و به همین جهت اون استراب نوراتیک که دست به اون کار عجیب و غریب زدید که من بچه‌مو تنبیه میکنم که چند تا آدم ابله بیمار دور بر من نگن بچه‌ش لوسه. خب بگن لوسه، چشمشون کور، زبونشون هم لال. من چرا باید اصول پرورش و تعلیم تربیت رو، مادری و پدری رو بذارم کنار که یه نفر برمیگره بچه من اینو میگه، من اونو میگم، میگم بچه‌شو لوس باره خب برده. خب من باید چرا اینقدر به دیگران اهمیت بدم؟ چرا قضاوت و نظر آدم بیمار بدبخت بیکاری که به من و به قضاوت من و بچه‌م میپردازه برای من مهم باشه؟ بنابراین عزیز شما دوچار یکی از انواع بد انگزایتی هستید و به خاطر اون انگزایتی و استرابه که بعداً میل به کنترلتون و در حقیقت همه چیز رو به باید و نباید ها تبدیل میکنید و این شما و بچه رو از پا در میاره و به همین جهت است که شما اولا باید با استرابه بجنگید، استراب نوراتیک رو از خودتون دور کنید و به همین دلیل است که من گفتم برخلاف اون چیزی که در فرهنگ و جامعه ما هست که وقتی یه پدر و مادری خیلی نگران بچه‌ها هستن میگیم وای چه پدر مادر خوبیه، نه، یه پدر مادر بیماری است که وجودش از تنفر هم آغشته شده و حتی پره و بنابراین هر زمان که بچهش درس نمیخونه فکر مرگشو میکنه، هر وقت ازدواج بیخودی میکنه فکر مرگشو میکنه. بعضی خودم به زبون میارن، این حتی در حالت عادی هم به این صورته که من به بچه‌م میگم این کارو نکن، قربونت برم، نکن عزیز دلم، خواهش میکنم نکن، ول کن یا ببین میذارم تو سرت که مثلا مغزت روی زمین پخش بشه. خب این همونه دیگه، یعنی منی هستم که با مهربونی پیش میرم، وقتی کار نکرد به راحتی میچرخم و میرم روی اون رویه. هیچ پدر و مادری قبل نیست از اون دومی داشت باشه. جان
میگم دقیقا من همین جورم، واقعا قربو فرقش میرم. یه لحظه اصلا انگار همه اونه تبدیل میشه به یک عصبانیت خیلی وحشتناک.
بنابراین شما به صورت شدیدش عزیز استراب نوراتیک دارید، نوع بد استراب گفتم مرموز و موزیه و بعد به آدم این حق رو میده و این چیزیست که باید از خودتون دور کنید. شما باید بدونید در ارتباط با عزیزانتون، حالا پدر مادر یا خواهر و برادرها یا هر کسی، شما متاسفانه در کودکی با مسئله تنفر از اونا هم روبرو بودید و اون در شما سخت و سنگین شده. حالا یا کارای اونا و بکنن نکنن و باید و نبایدهای اوناست که این وضعه به وجود آورده، یا شما در دنیای ذهن و خیالتون چنین کردید. بنابراین موضوع و مسئله شمایید و به همین دلیله که من بارها گفتم هیچ پدر و مادری حق عصبانی شدن با بچه رو ندارن. خشمگین ما میتونیم بشیم، برای که خشم احساسه، ولی عصبانیت یه رفتاره و به همین جهت که بحث بعد از پرورش ترین تربیت، اولین سری ترس و استراب وحشت بود، بعد افسردگی بود که روی دومش بعد خشم و عصبانیت بود و به نظر من شما باید با اونا کاملا آشنا بشید و الا کارایی که در ارتباط با دخترتون میکنید میتونه سطحی و گذرا باشه و در هر دوره‌ای با توجه به تغییراتش باز دوباره یه جور دیگه بهش آسیب بزنید. حالا که 14 سال شده با یه پسری حرف میزنه بی خودی بهش نسبتهایی بدی و اذیتش بکنی، بعد که 25 ساله شد در جهت اینکه نمیخواد بره دوره دکتراشو، به همجاست که عزیز باید خودتو درست کنی و الا بچه را از پادر میاری و این مسئله کاملا شناخته شده مشخص معینه و من تو صدها نفر آدم اون رو دیدم، مورد شما هم کاملا پیداست که اون استراب نوراتیکی هست. شما چند تا خواهر برادر داشتید و پدر و مادر چقدر بکن نکنی بودن؟
آقای دویتو من فکر اصلا این مسئله رو بگم، شما دیگه کاملا دیگه نسان مشخصه. من والا خودم 2-3 سالم که بود پدر مادرم از هم جدا شدن. پدرم زندانی سیاسی بود و سالها تو زندان بود، مادرم هم خب ازدواج کرد و رفت و من پیش مادر بزرگم بودم و من تا سن 25 سالگی که ازدواج کردم میتونم شما بگم که شاید حتی یک سال من یک جا نبودم. یعنی پدرم از زندان در من ازدواج کرد، من رفتم تو خونه اون خانم، باز دوباره با اون مشکل پیدا کرد، دوباره بادم دوباره به خاطر کارش رفت زندان، باز من رفتم خونه که باز اومد بیرون. باز میدونین من دائم، مادرم 3 دفعه ازدواج کرد، پدرم 3 دفعه و من دائم توی این رفت آمد بودم. یعنی شاید هر مدرسه، من هر سالی تو یک مدرسه درس خوندم یا تو خونه یک نفری که اصلا شاید با هم نسبتی نداشته بوده زندگی کردم.
بنابراین عزیز معلومه اون چی که بر تو گذشته عزیز حتی 1/10 هم همه آدم ها رو بریز میکنه و از پا در میاره. بنابراین موضوع تو عزیز مسئله عشق و تنفر، ماجرای همیشه مرگ و زندگی، هر موضوعی برای تو تبدیل میشه به لایف اند دث. علت چه این است که لایه های پایین مغز تو که با اون کار میکنه در حقیقت کنترل رو به دست میگیره و به تو نه احساس و عواطف حتی مادری و انسانی رو میگذاره، نه عقل و منطق و واقع بینی رو. بنابراین اگر مغز و 3 طبقه بدونیم که قرار طبقه سوم که قسمت کورتکس و مغز هست و مخ هست قسمت دوم و اول رو کنترل کنه، ماره تو درست برعکسه. وقتی یه ذره اوضاع شدید میشه مثل آدمی که فرض کن با یه آتش سوزی روبرو میشه و حالا فقط به مرگ و زندگی فکر میکنه و از پنجره میپره بیرون، تا هم دقیقا همین میشه عزیز. یعنی لایه های پایین استم پایه های مغز تو هست که کنترل به دست میگیره و اون معلومه به دنبال فایت اند فلایت و مسئله اصلی و اساسیش هم مسئله مرگ و زندگی است، لایف اند دث. نه اونو کاملا میشناسیم عزیز، یعنی اینقدر اینا آشکار کرد نداره. به همچنین که باید با یک کسی کار بکنی و خودتو از این وضعیت در بیاری. ولی همونطوری گفتم متاسفانه مثل آدمی که زبون فارسی بلده، حالا ممکنه مدتی حرف نزنه ولی هم حرفا رو میفهمه، هم بالاخره یه جای بدون که حواسش باشه شروع میکنه به فارسی حرف زدن، باز 2 مرتبه میتونی همه کارا رو خراب کنی. بنابراین لطفاً و حتماً سی دی دی ویدیوهای منو درباره ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس رو یکی دو بار بشنو کمکت بکنه. ولی خودت عزیز باید بدونی یه قربانی تمام عیار هستی که هر کسی که از راه رسیده یه ضربه شمشیری به تو زده و این بدن به هر حال به نوعی لطوپار شده یه تو و پر از زخم، معلومه که توانایی مواظبت و مراقبت از خودش هم حتی نداره، چه رسه به دیگران. و یا فقط برای یه مدتی که میتونه کنترل داشته باشه خودش رو در اختیار داره، بعدان از دست میده عزیز. ولی کاملا روشا،
من همیشه فکر میکردم خب این همه آسیبایی که دیدم، این حالا واقعا خیلی کیف گسترده بوده، من فکر میکردم که خب رو من تأثیری نداشه، چون همیشه همه میدیدن که خب من خیلی نرمال درسم خوندم، زندگی ما کردم، هیچ نه حرکت غیر عادی، یه زندگی خیلی معمولی. همه هم میگفتم با وجود این زندگی خیلی عجیبه که خب همچین دختری بیرون بیاد. ولی الان که در مقابله با دختر خودم قرار گرفتم، مثلا میبینم که من هیچ وقت میل ندارم باش بازی کنم، عاشقشم. یعنی شما نمیدونید چقدر دوستش، شاید تنها کسیه که تو دنیا اصلا من دوستش دارم. کلا از لحاظ مهر و علاقه نسبت به کسی احساسی ندارم بجز دخترم، که اصلا فوق العاده است حالا این موضوع. ولی در مقابل با اینه که من میبینم که نه، من واقعا خیلی با اینکه اینقدر دوستش دارم نمیتونم واقعا اونجوری که دوست دارم بهشون کمک کنم.
نه عزیزم، ببین عزیز، درست مثل این که تو بخوای یک کسی رو بغل کنی یه جایی که خطرناکی، برای خود دست و پات شکسته. خب بنابراین به اون دلیلی که نمیتونی، میخوای ولی نمیشه. بنابراین عزیز کمک بگیر، با یکی صحبت کن. مطمئنم این حال چون خوشبختانه همینقدر که تشخیص داده بشه، به صحنه آگاه ذهن بیاد، میتونه آدم از شرش خلاص بشه، میتونه کمکت کنه. به هر حال مواظب خودت و دختر باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر، فقط یه چیزی که شما ونکوور میایین سیاتل نمیایین برای کنفرانساتون؟
من فکر میکنم همه کسانی که در سیاتل هستن با 2-3 ساعت رانندگی میتونم بیان ونکوور.
بله.
تموم شد. من چرا بیام؟ شما بیاتم. مگر شما شیرازی هستین؟ گفتم ما شیرازی ها میگیم یا منو ببر به خونتون، یا بیا به خونه ما، یا ببرم یا خودت بیا، یا همون حرف معمولی که به هر حال حالا یارون بیا، حالا دلدارون بیا. نه از این خبرو نیست. اگه میخوای خودت باش بیا سیاتل.
من
نمیام.
من اگه تماس بگیرم با دفتر شما، کسی رو شما دارین توی سیاتل که من بخوام برای هم مشاوره و روان درمانی؟
من نمیدونم، سیاتل من ندارم عزیز. ونکوور میدونم، یکی دو نفر از دوستان هستن، سیاتل خبر ندارم. متاسفانه دفتر من فقط ایالت کالیفرنیا رو میشناسه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
خیلی لطف کردید.
مرسی عزیزم. خدا حافظ. شنگ و نجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
لکس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می کند. لکس سانامونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون، بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می گذارد. دنی بنایان در لکس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مکتب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در کپیلانو یونیورسیتی از ساعت 1 تا 9 شب خواهم داشت که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 16 ساعته $100، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین میتونید از طریق kudum.com هم اون رو از قبل تهیه کنید و درست همین برنامه با همین مشخصات رو در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه هفته بعد از اون در ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب و 1 تا 9 بعد از ظهر 16 ساعت 4 تست و 3 هیپنوتیزم، ورودی $100 و کارت ورودی رو هم دوستان میتونن از طریق kudum.com دریافت کنن. ضمناً یادآور میشم که ما روز اول مارچ هفته بعد از مراسم اسکار که در 22 فوریه در دالبی تیاتر خواهد بود، در اونجا سالگرد و سالروز 1 سالگی رادیو رو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت که همراه است با بیش از 30 نفر از هنرمندان و خوانندگان گرامی. همینقدر که همه چیز مشخص و معین شد اون رو به آگاهیتون خواهم رسون. ضمناً آقای کاظم عالمی رهبری ارکستر رو مانند سال قبل به عهده خواهند داشت. در جهت گرفتن تیکت هم احتمالاً ظرف نه هفته، شاید بعد هفته بعد از اون، به طرق مختلف در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم که از بچگی خیلی ناراحتم میکردش. نظر سوالش عجیب خیلی، ولی من وقتی که خیلی بچه بودم، شاید مثلا 4 سالم اینا بودش، همیشه یه وحشت خیلی خیلی بدی از مردن داشتم و همیشه مثلا فکر میکردم که من از کجا اومدم یا مثلا وقتی ما میمیریم چی میشه. بعد همش فکر میکردم مثلا من مثلا مرکز اصلی این دنیام، یا مثلا همه این دنیا، همه این آدما به خاطر من به وجود اومدن. اگه مثلا من وقتی که میرم میخوابم همه اینا از حرکت وای میستن، دوباره که من بیدار میشم از خواب چشمو باز میکنم دوباره همه اینا زندگی میکنن. یه سری خیلی طرز فکرای مثلا این شکلی.
ببین عزیز، نه یه ذره صبر کن. اصولا بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی تبدیل به یه خودشیفته و خودمدار و خودمحور میشن که من حتی تو سیدیا آوردم اگر بهشون بگه چرا خورشید از مشرق در میاد میره مغرب، میگه برای که من نگاه کنه. بنابراین عادیست. و بعدم این تعمیم رو به این صورت میدن که همه صفات و ویژگی هایی مثلا انسان رو به حیوان هم نسبت میدن. بنابراین سگیست که آواز میخونه و گربهیست که ویولون میزنه. اون در اون سن و سال عادیست. این که یه مقدار به دلایلی این تخیل رو در خودمون رشد بدیم که یا به خاطر درد محیط اطرافمونه یا ترسمونه، یا به خاطر اینکه اصولا در یه زمینه‌های ذهن ما برانگیخته میشه، فعال میشه، یا یه بهره هوشی و استثنایی داریم، قصه دیگه است. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم. من 9 ماه هم بود مادرم از پدرم جدا شده. بعد مامانم میگه دوران حاملگی خوبی داشته، ولی خب قبل از اون خیلی اختلاف داشتن چون که پدرم معتاد بوده و 9 ماهگی هم جدا شده. بعدم من 2 سالم که بودش با یه آقای دیگه ازدواج کردم.
خب بنابراین عزیز، تو در اونجا هم درد داشتی، هم تنهایی داشتی، بنابراین تخیلت بوده. ضمناً پدر معتادت هم نشون میده احتمالاً یه مغزی با یه امتیازاتی، ولی از جهات دیگه هم بسا با یه آسیبایی همراه بوده. بنابراین میشه تا حدودی فهمید در همین حد کلی که همچین حال داشته، ولی شاید هم به هر حال ممکن بوده به فکرهای دیگه هم میرفت. حالا به من بگو این افکار رو با همین شکل و فرم تا چه سنی بعدن به صورت خیلی مشخصی فکر میکنی داشتی؟
تا همین الان که 28 سالمه، یعنی همیشه تا همین الان هم که 28 سالمه، یه هایی مثلا بعض وقتا یه وحشتی برم میداره، مثلا تو اوج خوشحالی که اصلا کاملا یه ها افسردگی میگیرم، یا میگم مثلا من این همه دارم الان تلاش نمیدارم، مثلا حرص اینو میخورم، خب وقتی میمیرم همه چی تموم میشه. بعد اصلا میدونیم، یعنی مثلا یه های انقدر افسردگی شدیدی میگرفتم از بچگی که با خودم گفتم من هیچ وقت نمیخوام بچه داشم، چون نمیخوام یه بچه یه آدم دیگه وارد این دنیا بشه. و همینقدر که این سوالا منو همیشه آزار میداده و مثلا افسردم میکرده و ناراحتم میکرده، اونم همین حالت ها رو داشته. یعنی از یه حالت، میدونین، از یه حالت پرسش خیلی بیشتر بود. و واسه همین هم مثلا تو سن 14 سالگی یه ذره سمت چیزای عرفان و اینا رفتم، چون مثلا کسایی که تو خط عرفان هم مثلا به من میگفتن تو یه آدم خاصی هستی، نمیدونم شاید در دوره قبل زندگی، میدونین، از اینجور چیزا،
از اون پرت و پلاها. نه ببین عزیز، بذار من یه چیز روشن کنم. ببین عزیز، این مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، وقتی که زندگی سخت و مشکله، مسئله مرگ و زندگی دو روی یه سکه میشن. و به همجاست که خیلی از اوقات شما آدمایی که میبینم میگن الان خلاص شد دیگه، راحت شد دیگه. ببینید این حالت دوگانه در ذهن بسیاری که با درد و رنج و با مسئله ترک روبرو شدن، این جدایی ها، بعدن ازدواج ها، نادیده انگاشته شدن و همه اینا مسئله است. بنابراین این موضوع نه ظرفیت عرفانی به شما میده که اونا فقط برای اینکه به عقاید خودشون یه ذره دلیلی بیارن که هیچ دلیل نیست، ولی میخوام به تو بگم که برای تو همیشه مسئله مرگ و زندگی عزیز. و بعدش هم هر زمانی که مثلا یه کاری رو نخوای بکنی بدون که خود متوجه باشی، میگی خب تا سال انجامشم بدم، آدمی که میمیره فایدهش چیه؟ یعنی مکانیزم فریبکاری و حق بازی تو اینه. یعنی استرابی در وجود تو هست که میگه با وجود کوشش ها و به دست آوردنش میتونه هیچ بشه. اینو تو حرفای عادی مردم هم میتونی بشنوی، از نظر پول یا مقام یا کی در این دنیا مونده یا قصر فلانی کو، از این حرفا که سر جای خودش در حد خودش درسته، ولی غالب اوقات یه بازی و یه فریب بی‌معنیش. جالب اینه که اون کسی که غالب اوقات به شما میگه به این موضوع اهمیت ندی، تو دنیای گذرای مادی فانی، از این پرت و پلاس، هم دنبال پول هم دنبال سکسه. اینه که منم یه مقداری پیچ وقت این حضراتو که هزاران بار این همینجوری عرض نمی کنم، این بازی ها و فریبکاری ها رو شنیدم اصلا باور نمی کنم. حالا بخوام اینو بدونیم، مسئله تو عزیز مسئله یه نوع تعمیمه، اوور جنرالیزیشنه و موضوع تو یه مسئله قیاسه، از یه موضوع میری سراغ یه موضوع، یعنی مغز تو این گونه است، یعنی مغز تو همینقدر که بگن روشن میگی خاموش، همینقدر که بگن خوب میگی بد، یعنی سیستم تو اینه و بنابراین طبیعی است که هر زمانی که مثلا با یه موضوعی موافقی بوی زندگی میده، هر زمانی که موافق نیستی بوی مرگ میده. این همون چیزیست که حتی پدر مادرها مثلا تو به شما میگن که مثلا بشین، شما نمیشین، میگن مردم از دست تو. شما فکرشو بکن، به بچه میگم بشین که طوری هم نمیشینه، میگم از دست تو مردم، از دست تو چی کار کنم. و اینا نشون دهنده اون صفر و صد کردن های مغزت، خبر خاصی نیست. البته یه ذره سنت بیاد بالا ممکنه دور بر این موضوع پرسش های جدی و اصولی و اساسی یا اگر علاقه ای داشت باشی دنبالش بری پیدا کنی، ولی تو باید بدونی که همه چیز برای تو بود و نبوده. مثلا عشق و تنفره، تو یه کسی که دوستش داری میتونی فکر کنی که فردا ازش متنفر میشه، اگه کسی هم به تو گفت امروز دوستت دارم، فردا که من میگی ببینم تو من دوست داری، از من متنفر شد. یعنی به همین سادگی، یعنی اینقدر دنیا برای تو سیاه و سفید و این حالت بود و نبودی.
یکی چیزی که سوالی که برام خیلی همیشه پیش اومده، میگم چون مثلا انقدر وحشت بهم دست میداد از مردن، میترسیدم که مثلا به مامانم میگفتم که من میدونم من تا 20 سالگی بیشتر زندگی نمیکنم، همیشه فکر میکردم مثلا 20 سالم که میشه میمیرم. بعد که خب حالا نمردم
نه، البته مجبورم بهت بگم چرا. ببین عزیز، وقتی بچه‌ها معمولا این حرفو میزنن میخوان از پدر مادر بشنون که نه تو نمیمیری، خاطرشون آسوده بشه. یعنی باز همین هم یه بازیه، میخوام یعنی بدونی که این معنایی نداره و ضمناً یه تضمینی میخوای داشته باشه. ببین من خاطرم هست برخی از اوقات ما سر به سر مادرمون میگذاشتیم، مادر من مثلا سن بالا بود، فرض کنین ممکن اون 75 سالش باشه، میگفت حالا یه 20 سال دیگه مثلا میبینیم که شما به کجا رسید. میگفتیم مادر کلک نزن، میخوای یه 20 سال باز بمونی که اون وقت ما رو ببینی. حالا داستان شما هم وقتی که اون حرفو میزدید قصدتون این بوده که کسی به شما بگه ای یعنی چی و آرومتون میکرده. بعدم یه بازیست که شما دوست دارید. ببینید عزیز، شما بازی مرگ و زندگی دوست دارید، بازی بود و نبود دوست دارید. به همین جهت که یه بازی که فقط دو تا جنبه داشته باشه برای شما جالبتره تا اینکه چند تا احتمال و گزینه شما. چی خوندید شما از داره درس و کار؟
من لیسانس معماری گرفتم، بعدم MBA گرفتم.
اوکی، ایتس وری گود، اتفاق ترکیب خوبیه، مخصوصا با معماریتون، باز ساختن و نساختن دیگه، ولی امبیتون حالا قصه دیگه است.
البته حالا کلن آدمی هم هستن که خیلی سریع مثلا از یه چیزی به یه چیز دیگه میپرن و معمولا هم خیلی وقتا تموم ممکنه نکنم اون کارو. ولی اولین سوالم اینه که میخوام بدونم که یعنی پس از نظر شما این طرز فکری نرمال بوده؟ چون مثلا بچه های دوروبرم، دوستام، دختر خالام، هر وقت این رو بهشون میگفتم مثلا دارم میخندن، گفتم تو دیوونه ای، چون هیچ کس دیگه ای که همسن و سال من بود اصلا راجع به همچین چیزی فکرم نمیکرد. همین الانش هم مثلا به دوستم یا به خواهرم میگم مثلا خیلی با تعجب من نگاه میکنه که مثلا انگاری مثلا تو خود مثلا حتی فکر این فکر به ذهنش خطورم نکرده. میدونی منظورم
آره ازم. ببینید مسئله بود و نبود برای تو همیشه مطرحه، برای اونا مسئله چگونه مطرحه. برای تو همونطور خود گفتی به سیاه و سفید فکر میکنی، خیلی از مردم اینقدر به خاکستری عادت کردن که اصلا به این ور اون ور فکر نمیکنن، ممکنه یه سال بگذره به مرگ فکر نکنن.
درست، پس این یعنی یه چیز نرماله. همیشه
با توجه به شرایط تو، همیشه تو بچه هایی که ببین عزیز، من توی کنفرانس کودک درون دو تا سوالی که تولد تا 14 ماهگی و تنها سوالی که تولد تا 14 تا 36 تکرار میشه همینه که چقدر از این که ترک بشی، رها بشی، چیزی رو که داری نداشته باشی ناراحت میشی، وحشت میکنی، میترسی. و این دقیقاً مال 3 سال اوله که وقتی یه چیزی اون ثبات و قرار و تکرار رو نداره، اینی که من معتقدم مادری که باید از بچه مراقبت کنه، نه هیچ کس دیگه، حتی پدر قرار نیست کاری بکنه، ای کمکم کنه، این کار مادر بکنه، برای که خطهای ذهنی بتونه جاده بسازه. تو فقط به بود و نبود فکر میکنی و اون آسیب از اونجاست. به من میگی نرماله برای کسی که آنگونه شرایط زندگی داشته و ضمناً پدر معتادی داشته و مادری داشته که فرض کنید جدا شده و بعد ازدواج دیگه ای کرده و شما توی همچین چنبر عدم اعتماد و اطمینانی قرار گرفتید، همیشه مسئله مرگ و زندگی مطرح عزیز. یعنی برای شما همیشه بودن و نبودن موضوع اصلی و اساسی زندگیتونه و عادیست. یعنی جمله اینجوری بگم، مثل اینمونه که تو افتادی توی استخ و معلوم خیس شدی، بقیه نشدن و قرار بوده. حالا اینکه چرا تو استخ افتادی نباید میافتادی و موضوع دیگه رو بذار کنار، ولی اگر یه کسی من بگه این خانم چرا لباسش اینجوری حرف نزد که این تنها کسی است که افتاد توی استخ، به اون دلیل میشه فهمیدش و به این دلیل بقیه لباساشون خشکه و از لباسای خیس شما هم تعجب کن. حالا برای که لباستون خوش بشه روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من ببینم حرف الانتون چیه، من در خدمتتون هستم. چنگ و رجمند با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، کودک درون، 10 و 11 ژانویه از ساعت 1 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس دو روزه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی. ورودیه برای این کنفرانس 16 ساعته $100 می باشد. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین از طریق kodum.com نیست میتوان آن را تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمود.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شپوله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیپ گاستریکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود.
پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
خب پس آقای دکتر، با توجه به صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم، من یه نگرانی که داشتم بود که شاید با توجه به مواد مخدری که استفاده میشده، مثلا این تو دوران حاملگی یا مثلا مغز من اثر گذاشته باشه. پس یعنی خواستم بدونم، یعنی
نه، به نظر من عزیز، من دو دفعه گفتم آنچه که در زندگی تو بعد از تولد شده اینا رو به وجود میاره، ولی بازی اشارم داشتم که اعتیاد پدر که اصلا وارد بحثش نشدم. معمولا آدمای معتاد یه مغزی کمی متفاوت ممکنه، نمیگم حتما دارن، دوم این که به دلیل اعتیادشون ممکنه از نظر حالا پدر اینجا بوده اسپرم یه تأثیرات داشته باشه، ولی این دوتا رو من مرتبط میبینم، برای که آنچه که میگی با شرایط زندگی سازگاری داره. حالا دلیل نداره دنبال دلایل دیگه بریم وقتی میتونیم چرا یه چیز این گونه شده.
بعدم اینکه میخواستم کلا نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم، چون که شنیدم گهبرداری راجع به عرفان و اینکه اینا بازیه، یا مثلا آدم ها میرن سراغ این چیزا موقتی حالشون خوب میشه ولی خب بعدش دوباره برمیگردن. چون کلا آدم مضطربی هستم، کلا یه تمایلی به سمت این چیزای عرفانی دارم، میخواستم نظرتون کلا راجع به این مثلا کلاسای عرفان اینایی که مثلا میدونین مثلا خودتون آشنایی دارین، مثلا راجع به ماورا و طبیعه و یه سری چیزا اینطوری صحبت میکنن بعد حالا حالشون خوب میشه، انرژی مثبت این جور چیزا، میخوام نظرتون راجع به.
ببینید عزیز، نه موضوع فرق میکنه. شما آدمایی هم هستن که خوشحالن از این که امشب مسابقه فوتبال یا بسکتبال تماشا میکنن، آدمایی هستن که خوشحال هستن که میخوان برن یه سمفونی بشنون. بنابراین ملاک مسئله‌ای که خوششون میاد یا حالشون خوب میشه نیست. آدمایی هم سراغ مواد مخدر میرن، یه دیرم میرن معبد خوششون میاد، یه دیرم میرن دختربازی یا پسربازی، یه دیرم مواد مخدر مصرف میکنه. ببین یکی از گرفتاریا ما همین بحثا اینه که چون مثلا حال من بد بود حال من خوب شد پس اینا خوبه. نه، مهم میشه نیست که آیا واقعی هن نیستند، مفیدن یا نیستن، سالمن یا بیمارگونه هستن. وقتی که شما برگردید بگید که من حالم بد بود، به من گفت این ماده رو استفاده کن، اینقدر حالم خوب شد و راحت شدم و آسوده شدم، خیلی خب ماده مخدرم هست، حالا چی میگید؟ این که تعیین کننده این شماره یک. دوم این که به همین دلیل اینا به وجود آمدن. دوم این که این موضوع ها مهمش اینه که در چه حدی باقی میمونن. شما فرض کنین الان آخرین جملتون رو که انرژی مثبت، اصلا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی معنا نداره. این که شما برید توی مهمونی انرژی مثبت بدید، 5 نفر ممکنه از بودن شما، حرف شما خوشحال بشن، 5 نفر هم ناراحت. حالا چی شد انرژی شما؟ وای مثبت بود، چرا این حرف شما، این رفتار شما 5 تا رو خوشحال کرد، 5 تا رو ناراحت کرد، 5 نفر رو غمگین کرد، 5 نفر شاد کرد؟ چی شد؟ شما وارد یه مهمونی شدید، خیلی شیک و سکسی و خوب خودتون نشون دادید، آقایون خوششون اومد، زناشون بدشون اومد. ممکنه من بفرمایید انرژی که شما پرتاب فرمودید چه خیلی پرت و پلا، وقتی آدم انرژی مثبت و منفی میشه به کلافه میشه. به همینجاست که شما وارد مهمونی میشید، یه دفعه خوششون میاد، یه دفعه اصلا اصلا شما اینجا هستید اینقدر خوشحال میشن که حد نداره، یه دفعه فکر کنن این برای چی اینجا پیدا شد، اصلا شبشون شما خراب میکنه. بنابراین وقتی که آدما نگاه سطحی بدون توجهی به واقعیات میکنن، خب نتیجه گیری هایم میکنن. از نظر فیزیکی هم چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره، از نظر روانی هم وجود نداره، ولی شما صبح و غروب از مردم اینا رو میشنوید و بدونی که متوجه باشن، خب بقیه هم فکر برن یه واقعیت رو تکرارش میکنن. این طرف قضیه است. موضوع دیگه وقتی شما من بگید که من میخوام از یه راهی به شناسایی، به شناخت، به آگاهی برسم، بسیار خوب. بیاد نگاه کنیم ببینیم چه است. ما تو سه تا سیستم شناخت داریم. یکی شناخت علمیه، یکی فلسفی، یکی مذهبی. شما وقتی که نگاه میکنید به موضوعی عرفانی میبینید یه سیستمی است که بیشتر مایه مذهبی انتخاب شده داره، برای که گرفتار به هر حال فرض کنید شریعت نشه و مفهوم حقیقت و طریقت رو داشته باشه، و ضمناً پایه‌های یه مبانی اولیه فلسفی. بنابراین از نظر من چیزی به اسم عرفان به عنوان یه شناخت اصلا معنا نداره، یه شناخت مذهبی است. فقط یه کسی به یه جنبه‌هایی از مذهب توجه کردن. اینی که بزرگترین عرفای ما هم شما حتی یه صفحه کتابشون رو بدون بار مذهبی و یا حتی استناد فرض کنید به آیات و احادیث نمی‌بینید، اگر بخوایم به ایران نگاه کنیم. پس بنابراین باز یه گفتگویی است در همون چارچوب مذهبی. حالا مهم این است که اگر در همون چارچوب به هر حال فلسفه اولا و الهیات میمونن و همونجا به گفتگو پایان میدن، مثل یه بسکتبالیست فقط با بسکتبال کار داره و یه ویولونیست به ویولون، منم باش مسئله ندارم. ولی وقتی که یه دفعه اینو تعمیمش میدند و میارنش اینور و اونور و بعد از توش همون حرفایی که مثلا شما گفتی در جهت این که مثلا تو زندگی قبل بوده و اینا، خب وقت اینا میان تو جهان طبیعت و وارد یه مباحث علمی میشن که تقریبا همیشه هم مخصوصا اگر مخالفتی با بحث علمی داره غلطن، همیشه غلط بودن و غلط بودنشون هم ثابت شده. و از هزار تا موضوع و مسئله جهان طبیعت و این دنیا یک دونه از اونا به وسیله اون نگاه ها اصلا به درستی مطرح نشده، چرسبه که پاسخ سوال رو داده بشن یا رفع مشکل کرد. بس بنابراین چی میگن؟ شما نگاه میکنید به امریکایی که داره در سال بیش از 9 میلیون اختراع ثبت شده داره، ژاپن دومی با بیش از 4 میلیون. شما یه دونه اختراع در تمام طول تاریخ از این مکاتب نمیبینید که بگن این یکی رو ما فهم کردیم و درک کردیم و کشف کردیم و حل کردیم. وقتی هم که به جنبه پرکتیکال مرگ و زندگی انسان میرسه که پزشکی و یا فرض کنید کشاورزی یا مهندسی که این همه اختراع شد، یک جمله، یک حرف در هیچ کتاب پزشکی، فلسفه، علمی، کشاورزی راجبه اونا و از جانب اونا نمیبینید. آخه این همه ادعا که من هیچ کاری نکردم، مدعی هستم که همه کارم و سر از همه چیز در میارم و بعدم یه پرت و پلاهایی سرهم میکنم مفاهیم روانشناسی رو یا اجتماعی رو با یه تعریف عجیب و غریب بیمعنی همراه میکنم، یک رو مثلا زل میگیرم، بعد دو رو نمیدونم طول میگیرم، بعد ازش چیزی در میارم نمیدونم من ذهنی و حرفای از این قبیل، یه داستانایی درست میکنم که فقط چرخیدن حرفا تکراری و فقط شما اگر بخواید بپذیریدش بدون اینکه پرسشی کنید و بفهمیدش و بدون اینکه فایده‌ای داشته باشه، تغییری به وجود بیاره، شما میتونید ببینید. به همین دلیل است که نه، به نظر من شما یه مباحث عمیق و سنگینی رو در این زمینه میتونید داشته باشید. من هیچ مشکلی با موضوع متافیزیک ندارم، با مابعد و طبیعه ندارم، با موضوع خدا و عوالم دیگه ندارم، ولی اون رو در چارچوب باور و اعتقادات مذهبی و یا برخی از اونها رو در چارچوب موضوعهای فلسفی میبینم، ولی هیچ ارتباطی به دنیای علم نداره. بنابراین هیچ دانشگاه، یعنی هزار دانشگاه اول و معتبر جهان، شما هیچ جا نمیرید بگن ما داریم راجب خدا کار میکنیم و میخوایم خدا رو بشناسیم، یا راجب روح داریم کار میکنیم به عنوان یه پدیده غیر مادی، یا راجب عالم قبل یا عالم بعد. به من یه دونه از هزار دانشگاه رو، یه درس رو که راجب این داره کار میکنه بدونید. بله، من دانشکده روانشناسی جامعه شناسی، روانشناسی جامعه شناسی دین داریم، ولی میخواد بگه ادیان کی هستن، پیروان چی هستن، چرا مردم مذهبی هستن، چرا مردم مذهبی نیستن، در چه سنی هستن، زنا بیشترن، مردا بیشترن، چه تأثیری روشون میگذاره. ولی شما به من بگید کدام دانشکده الان داره کار میکنه که مثلا این دین حقه و این کتاب آسمانیست یا نیست. به من میگی کدام دانشگره داره کار میکنه که اینجا به این دلیل خدا هست یا نیست. من یه دونش میخوام بدونم، یه درس، یه جمله. آدم ها باور دارن، یه فیزیکدان، یه نمیدونم پزشک، یه دندان پزشک، یه قاضی، همه این حرفا رو میتونه بزنه، کسی هم حرف نداره، به عنوان یه انسان حرف بزنه. ولی فیزیک همچی بحثی نداره، شیمی همچی بحثی نداره، آناتومی همچی بحثی نداره، کشاورزی همچی بحثی نداره. خب بنابراین وقتی که ما یه چیزی این چنین مبهم که هیچ حرفی برای گفتن شنیدن نداره رو دفعه همه چیز میگیریم و بعد این رو باش انسان و طبیعت و خلقت و همین رو توضیح میدیم، فقط یه خودفریبیست دیگه. و حالا معلومه به عنوان یه بازیست، مثل یه بازی بسکتبالی، مثل یه بازی فوتبال، توش آدم ها هنرمندی میکنن، جالب هست، جاذب هست، ولی سر جای خودشه. و به همجاست که من خیلی گفتگوهای سنگین و برهم انباشته عرفانی رو هم شنیدم، برای من بسیار جالب، جاذب، لذت بخش. یه زمینه هایی رو هم درست مثل یه موسیقی در ذهن من رشد داده، ولی به جهان طبیعت و مادی و اینا مرتبطش نمیبینم و در اون آدم هم تغییری نمیبینم. به همینجاست که وقتی که آقای اردلان اون فیلم دراویش قادریه رو آوردن که بعد از اون همه زحمت اون داکومنتری رو که اجازه گرفتن از خلیفه که فیلم برداری کنن، اونجایی که مردم حتی چاقو به بدنشون میکنن و تو سرشون میکنن و چنین چنان میکنن، در یه سخنرانی 5 ساعته که فیلم رو نشون دادم، همه رو نشون دادم، کاملا همه بازی و بازی این جهانی و دقیقا اینا انتخاب شده ایست بر اساس قوانین جهان، هیچ ارتباطی به روح و ارواح و خدا و اینا نداره. یعنی این کارا به این دلیل میشه، بنجاست که یه چیز کناریش نمیشه. درست مثل از رو آتش رد شدن مردم، شما وقتی میبینین مردمی از رو آتش رد میشن و پاشون نمیسوزه، یه حقه باز ازش نتیجه میگیرن که نیروهای ذهنی، نیروهای فکری، یا حالا یه ده خان بار مذهبیش کنن، از وسط آتش رفت و گلستان شد. در حالی که واقعیت مسئله کاملا از نظر علمی مشخصه، درجه حرارت یا حرارت نیست که ما رو میسوزونه یا نمیسوزونه، انتقال حرارت. بنابراین اگر شما یه آوانی داشته باشید که 500 درجه فارنهایت گرما سنجتون نشون بده، یه گوشتی گذاشتید اونجا روی یه آهن و گرما سنجش به اونجا نشون بده 500 درجه فارنهایت، اون آهن هم نشون میده 500 درجه فارنهایت، شما اگر یه همچی جایی دستتون رو تو بکنید، هوا هم درجه حرارتش 500، ولی دست شما رو نمیسوزونه مگر مدتی نگه دارید، ولی اگر دست رو روی اون گوشت بگذارید میسوزید، ولی اگر دست رو آهن گذاشتید اصلا دست شما رو نابود کرده برده، هر سه تا هم 500. بنابراین موضوع حرارت مطرح نیست، انتقال حرارت مطرح. حالا شما روزی که روی زمین پاتون رو بذارید روی چمنی که معمولا میذاره خیس میکنن، یا روی گونی، بعد برای شما زغال بذارن یا هیزم بذارن از روش رد بشید، معلومه پاتون نمیسوزه. این هیچ ارتباطی به نیروها نداره. این که شما جرأت بکنین از رو آتش رد بشید، اون یه هیپنوتیزم جمعی است که میشه انجامش داد یا معمولا انجام میشه، ولی پا قرار نیست بسوزه. ولی اگر همون درجه حرارت فرض کنین 400 درجه فارنهایت یا 500 درجه فارنهایت، اونو بردارن، هیزمو بردارن، زغال بردارن، اگر راست میگن یه که آهن بذارن اونجا، هر کی پاشو بذاره پاش رفت، خب نیروی مغزی چی شد؟ هیچ. یعنی اینا فریب کاری هاست دیگه، یعنی اینا استفاده از قوانین طبیعت برای درست کردن یه چیز دیگه. یا همون تبدیلی که مثلا در چارچوب بحثای گذشتگان بوده که مصر رو به طلا تبدیل کنن، اولا 1922 مصر رو به طلا هم تبدیل کردن، برای اینکه از جیوه که نزدیکترین جرم اتمی به طلا رو داشت، با تغییراتی که در هسته و در الکترون به وجود آوردن، از این اونو ساختن. یعنی این کار از نظر علمی ممکنه. حالا یه دهی در گذشته اونم به خاطر پول خواهی و پول جویشون می‌خواستن مصر رو طلا کنن، و اون دست داستان اکسیر و کیمیاگری و همه این بازی‌ها هم راند. حالا بسیاری از این گروه‌هایی که بنده یکشون رو می‌شناسم، سالی یه دفعه مصر رو طلا می‌کنن، همش بازی حق بازی دیگه عزیز. یعنی ما می‌تونیم از طریق بمباران‌های اتمی این کارو بکنیم، دنیای علم هم می‌تونه این کارو بکنه، ولی اونا نمی‌تونن بکنن. وقتی ازشون بخواید این کارو بکنن، هیچکس هم تا به حال نکرده. به همین جهت است که یه مقدار آگاهی و آشنایی با این موضوع، یعنی باز کردن چشمی یه کمی انتقادی، یعنی ما یه عقل عملی داریم، ابزاری داریم و یه عقل انتقادی باید داشته باشیم دیگه. موضوع رو باید ارزیابی کنیم. وقتی اینا رو کنار هم میذارید متوجه میشید بازیست و خودفریبی و دیگر فریبی. حالا یه عده‌ای توش غرق شدن در این زمینه زیرکی و زرنگیای دارن، مثل بقیه موضوعی که شما الان در ایران خودمون سر موضوعی مذهبی دارید، یا یه گروهی مثل داعش با یه مقدار باورهایی که به اوج هم میرسه آماده است بمیره. این دیگه شوخی نداره دیگه، معلومه باور داره، اعتقاد داره، تا پای جانش رو شکنجه میستاده و ضمناً بکشه. خب نشون میده انسان یه موجودی است که توانایی خودفریبی رو تا مرز نابودی خودش و شکنجه خودش داره. از نظر روانی هم به راحتی میشه اینا رو در گروه‌های مختلف بیماران روانی قرار داد به راحتی، و به همین جهتی که میشه حتی با یه دارو از این فکرها و عقایدم حتی درشون رو. خب وقتی که ما یه همچین آگاهی‌ها و اطلاعاتی و امکاناتی داریم که دیگه قرار نیست فریب این آدم ها رو بخوریم، حالا به هر شکل و فرمی اون چاقو تو بدنش بکنه، او پاشه از اروپا بره آدم سر ببره، یکی دیگه هم انرژی مثبت بفرسته و کرامات بکنه که هیچ کس نکرده هرگز عزیز، هر کس مدعی است بیاد ثابتش کنه، هرگز در جهان معجزه اتفاق نیفتاده، هیچ وقت این قانون نشکست، اصلا ضرورتی نداشته. یکمی هم با تاریخ آشنا بشید و برید یه نگاه دقیق علمی بکنید، میبینید اصلا موضوع از کجا اومده، چه خبر بود. یه جهانی است که با اساس قاعده و قانون کار میکنه. بنده این سفر از اینجا فرض کنین رفتم تورنتو، سوار هواپیما گفت 4 ساعت و 6 دقیقه دیگه یا 19 دقیقه تو پرواز است. این برگشتن تو در یه مسیر دیگه بود، هواپیما نوع دیگه بود، گفت حدود 5 ساعت. حتی دقیقاً میدونن از اینجا پا میشین میرید 3000 مایل اونورتر کی به زمین میشین، مدتش هم میگه 4 ساعت و 19 دقیقه. و اگرم بخواد دقیقاً 4 ساعت و 19 دقیقه میشه اونجا میتونه میشه. دنیا اینقدر مرتب منظم که توش کسی کرامات و معجزات نکرده و نمیکنه. برای همین خودتون گرفتار این کارا نکنید. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
مرسی. ممنون.
مرسی ازم. خدا نگهدار. شنگان اشمن با ما باشید.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came Aluna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50 و 08.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
شب نیویر رو در رستوران حاتم میشن ویو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشن ویو با شماره تلفن 949-768-0122 تماس بگیرید.
بیمه باهری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام،
وقت شما بفرمایید.
بسیار خوشحالم که با شما میتونم صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
دوستان، من قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم خیلی وقت پیش و شما یه تشخیصی روی من دادید با توجه به اطلاعاتی که بهتون دادم و فرمودید که احتمالاً مشکل منیفیکیشن دارم.
خب
من راجع به اون موضوع خیلی خوندم، یعنی هر مطلبی که پیدا کردم راجبش خوندم. در مورد اون موضوع چند تا سوال ازتون داشتم. اولین موضوعی که هستش اینه که توی اون علائمی که من از این مریضی دیدم، من خیلیشو ندارم. یعنی اون چیزایی که نوشته شده بود رو من بعضیشو ندارم.
نه ببینید عزیز، شما روزی که به من بگید من مثلا منیک و افسردگی دارم، من مثلا تقریبا 15 تا دلیل علامت و نشانه دارم برای منیک و 30 تا علامت و نشانه دارم برای دیپرشن آدم های بزرگ سال. وقتی که نصفی از اینا هست، شما اون به نظر من گرفتاری دارید. اگر یه سومش نوع خفیفشه، اگر زیر اونو خوب نداره. بنابراین وقتی که 30 تا
سال دیگه گفتم، من ویدیوهای مربوط به موضوعات هم سعی کردم ببینم. توی یکی از این ویدیوها به یه موضوعی برخوردن که شما فرموده بودین به اون خانمی که تماس گرفته بودن که این موضوع با سن، یعنی با افزایش سن بیشتر میشه، شدیدتر میشه.
معمولا بیماری های فیزیکی و روانی وقتی کاری براش نکنید، سن که میره بالا، سیستم در بیشتر موارد حال بیمار رو بدتر میکنه. اصلا دلیل مرگ خراب شدن همه چیزهایی است که یه روزی خوب کار میکرده.
درسته. منطقه من میخوام بتونم که من الان شرایط این که یک روانشناس، یعنی با روانشناسی صحبت بکنم یا حتی قرص مصرف بکنم و اینا رو ندارم. میخوام بدونم که مثلا این تا چه حد میتونه تأثیر داشته باشه. من یعنی بدون ملاقات با یک روانشناس ممکن نیست که من بتونم خودم با اطلاعات و اینا این موضوع حل کنم.
نه، برای که برخی از اوقات اگر منیک دیپرشنه، اگر من نمیدونم، اگر منیک دیپرشنه این است که شما بگید آیا من میتونم خودم رو جراحی چشممو بکنم. نه، شما برای جراحی باید چشمتون ببینه، زمینن باید بیهوش باشید. چطور آدم بیهوش مثلا میتونه جراحی کنه؟ برابر این برخی از اوقات نه، ولی اینکه یه دفعه هم حکم صادر میکنید که نیست، که درست نیست. از یک، من میتونم آگاهیم بیشتر کنم. دو، از طریق تلفن میتونم تماس بگیرم. سه، هر جایی که هستید دکتر هست، تشخیص اگر دادن به دکتر حتی عمومی هم بگید بهتون دارو میده. چرا نمیشه؟ همیشه دارو گرفت، همیشه روان درمانی کرد، مگر یه جای عجیب و غریب باشید که من نمیدونم کجاست.
نه خیلی، من توی کشور ترکیه زندگی میکنم، منطقه من اصلا الان شرایطم جوریه که یعنی یک جا ثابت نیستم و به زودی دوباره کشورم عوض میشه. از این جهت دارم میپرسم که الان نمیتونم.
نه تلفنی میتونید، اگر امکانات مالی دارید تلفنی میتونید با دوستان در ایران تماس بگیرید.
اوکی درسته. بعد تو من یه چند تا سوال داشتم. اولین سوال راجبه اینه که من توی ایران رشته روانشناسی قبول شدم، به یک دلایلی نتونستم دانشگاه برم، یعنی یه دوره خیلی کوتاه رفتم و دیگه نرفتم. الان قرار هستش که به آمریکا بیام. راجبه رشته تحصیلیم خیلی دودل هستم، یعنی من بین یه سری رشته های هنری و روانشناسی و یک رشته‌ای که میتونم توش کار کنم خیلی چیز دارم، تضاد دارم، نمیدونم کدومش رو میتونم انتخاب کنم. در مورد اینکه چجوری میشه یه رشته تحصیلی انتخاب کرد که مطمئن بود بهش، نظر خاصی دارین؟
نه ببینید عزیز، ما در جهانی نیستیم که به هیچ چیز بشه مطمئن بود، ولی وقتی شما میگید من یه استعداد و قابلیت و توانایی هایی دارم، این میاد به حساب. دوم، من یه علایقی و یه اشتیاقی به انجام برخی از کارا دارم. و سوم، من میخوام یه حداقل درآمدی باشه که بتونم باش خوب زندگی کنم. برای هر آدمی در هر سنی در هر جایی یه مقدار درس ها و یا شغل ها بیشتر برجستگی داره. بنابراین شما اگر بخواید تو رشته هنری برید، باید اون رو با استعداد و قابلیت هاتون از یه طرف و بعدم با اهمیت
من یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم. من در مورد این سفر رشته‌ای که گفتم که در مورد چیز سومی رشته‌ای که میخوام برم یه چیزی در حوزه حقوق هستش. به خاطر شرایطی که داشتم تونستم که تو این عرصه یه جایی باز بکنم و میدونم که اگر این درس رو بخونم کار یک کار به نسبت خوبی خواهم داشت، یعنی اصلا نه علاقه‌ای در کار نه چیزی، فقط به خاطر اینکه از آینده شغلیش مطمئن هستم. در مورد دو تا موضوع دیگه که هنر و روانشناسی، حقیقتش اینه که من در مورد هنر دوست دارم توی رشته‌های هنری کار کنم، ولی روانشناسی رو دوست دارم بدونم، یعنی احتمال این که اگر روانشناسی بخونم بتونم کار کنم خیلی کمه.
آخه عزیز ببینید، شما که نمیتونید موضوعها رو درست کنید بعد خودتون خرابش کنید. شما قرار شد به سه چیز توجه کنید و ترکیبش کنید. مثل هر وقتی که میدید خرید، شما وقتی میدید خرید میگید این کفش چقدر میگن 100 تومن یا 100 دلار، فکر میکنید نمیارزه، 50 تومن هم نمیارزه، برای که پول برای شما ارزشش بیشتره. یه زمانی خوشحال میشید برای که فکر میکنید میتونه باید 200 دلار یا 200 تومن یا میگن 100 تومن میخرید. بقیه موضوع هم همین عزیز. شما به من میگید در رشته روانشناسی و هنری مثلا احتمال زندگی اقتصادی خوب کردن نیست، باید ولش کنید، رشته شما نیست. اینا را خیلی دلتون میخواید به عنوان هابی یا کاری خارج از برنامه انجام بدید، چون شرط اولش مسائل مالی. اما دوم یه قاعده دیگه میدونید، روزی که من تو زندگیم برم دنبال کاری که استعداد ندارم علاقه ندارم، تمام عمرم دارم رنج میبرم. خب من رشته
کردن تو اون زمینه که خدمتتون عرض کردم اوکی، یعنی در مورد کار کردن اون اتفاقا کاری که لذت می‌برم، چون الانم بدون یک تحصیلاتی دارم انجام میدم، ولی فقط موضوع درس خوندن تو اون زمینه احساس می‌کنم یعنی اصلا شبیه چیزی که من راجع به درس خوندن تصویر داشتم نیست، یعنی جز هیچ وقت نیست و انتخاب هم.
خب شما اگر فکر میکنید میتونید هر رفعه یه سنگ تازه بندازید که نمیشه عزیز، شما که نمیتونید میگه من این غذا رو میخوام بعد راستی بخوام فلفل نداشت بشه، بعد که میگن خب اینو درست کنم، میگه راستی یادتون باشه این باید 3 بعد از ظهر، بعد شما وقتی میگید خب اینو ساعت 3 براتون حاضر میکنیم، بعد میگید ببین یادتون باشه این گوشت نباید توش باشه. عزیز تکلیف کار روشنه، بعد معلومه شما حالت منیک دیپرشن دارید، برای که این پراکندگی ذهنتون یا از آدم منیکه یا از یه آدمی که ADD داره. عزیز ما که تو دنیایی نیستیم که هرچی رو میخواییم به اون بدن، یه ترکیبی از این هست. یه جایی به شما میگن اینجا شما شرط اول اگر برای شما هست، چون شرط اول میتونیم باشه نه یه شوهر خوب پیدا کنم، کارم نکن، درسم نخون، خلاص. ولی اگر شما فرضتون بر این که من میخوام خودکفا باشم و حداقل از این هم در بیام، اول شما باید برید سراغ کارهایی که درآمد داره، هر کدوم نداره به درد شما نمیخوره. مثل که من وقتی بخوام
برم کف، من اینجا یه پرانتز باز کنم، یکی از سوالایی که می‌خواستم بپرسم اتفاقی توی کلماتتون پیداش کردم، اینه که من حقیقتش اصلاً علاقه به کار کردن بیرون از خونه ندارم. همسرم خیلی در این مورد یعنی یکم ناراحته، میگه که اصلا موضوع مالیش در میون نیست، من دوست دارم که تو بیرون از خونه کار کنی. حقیقتش یعنی من ترجیح هم اینه که درس بخونم و فقط یک آدم تحصیل کرده با سواد باشم و تو خونه باشم، یعنی اصلا علاقه به کار کردن بیرون از خونه ندارم.
بنابراین من که نمیدونم شما علاقه ندارید، ولی جهان و طبیعت برخ از قاد مجبورتون میکنه، ولی شما از اونم نگران نیستید. بسیار خوب، بنابراین در خانه تش دارید، بنابراین درسی بخونید که دوست دارید، برای چی به درآمدش فکر میکنید؟
بعد این موضوعی که یک خانمی از این که بیرون از خونه کار نکنه یعنی لذت میبره و دوست داره تو خونه باشه خیلی چیز وفی بدی داره، یا مثلا بعد چون همسر من خیلی با این موضوع مشکل داره.
مسئله وجه بدی نیست، یه انسانی است که تصمیم گرفته در یه زمینهایی رشد نکنه، یا آدمی است که تصمیم گرفته موسیقی نشنوه یا ورزش نکنه یا رفت آمد نکنه، فرقش چیه؟ یعنی شما این حرفا که
بالاخره با توجه به چیزی که توی دنیا هست، چیزی که آدم‌ها دوست دارن توی خیلی زمینه‌ها رشد کنن، ولی کم بعضی زمینه‌ها اهمیتی که داره یعنی اونقدر میخوام بتونم از نظر شما این یه تجربه بگم، یه انتخاب بده.
100% عزیز، شما که خوشبختانه گوش نمیدی، من تعجب میکنم چجوری همین حرفا رو میتونید راحت بزنید. عزیز من، کار کردن مثل استفاده از عضلات و ماهیچای بدنه. شما میتونید بگید منم ورزش دوست ندارم، رنجشم دوست ندارم، عرق کردنم دوست ندارم، منم به شما میگم 20 سال 30 سال زودتر میمیرم، برای که بدن باید ورزش کنه، بدن باید حرکت کنه. شما در دنیای امروز قراره بیه تو بازار کار، شما قرار کار بکنید، برای که دو چیزه در بزرگسالی انسان رو میسازه یا ویران میکنه، یکی روابطشه، یکی شغل و کارشه. شما یکیشو خط کشتی روش، مثل آدمیست که برگر بگه مدرسه رو دوست نده، کتاب خوندن هم دوست نده، خب چیکارش کنیم؟ میخوام فقط بشنم تلویزیون تماشا. بنابراین شما حرفایی رو میزنید که مال یه آدم واقع بین نیست. حالا نمیخوام، یعنی واقعیت جهان اینه که ما در دنیایی هستیم که داریم یه چیزایی رو مصرف میکنیم. من گندم مصرف میکنم، لاستیک مصرف میکنم، بنزین مصرف میکنم، باید برای تولید اینا نقش خودم رو، سهم خودم انجام بدم، ولی از گرسنگی میمیرم. پس من نمیتونم خب مانند شما بقیه هم بشنن تو خونه، خب فردا همه مردن از گرسنگی، از بی غذایی، از بی برق، بی باتری، بی همه چی بودن. ما دنیایی داریم که اساسش بر کار و فعالیت. شما اگر به این نتیجه رسیدید که کار و فعالیت چیز بدیه، خب این
شو آخه میدونید، مثلا البته خب من هیچ تحصیلات بالایی نداشتم که بتونم توی مثلا رشته‌ای که به علاقه دارم کار بکنم، ولی که با محیطای کار خیلی مثلا خوب نیستم، یعنی چون حداقل تو این کشوری که هستم مجبوریم کارهای خیلی دستی پایین‌تر رو انجام بدیم یا حداقل با حقوق خیلی کمتر. بس نمیدونم، احساس میکنم که اگر مثلا من یک مادر با سواد باشم که همه تایمم واسه خانواده‌ام بچه‌ام بذارم، البته بچه ندارم، منظورم بچه آینده‌ام بذارم، فکر میکنم که مثلا بازدهی بیشتری داره با توجه به علایقم. ولی خب این که شما میفرمایید کار کردن،
آخه عزیز من، شما چطور میتونید مادری باشید که از کار میترسید، مادری باشید که از محیط اجتماعی میترسید، مادری باشید که اول فرض رو برای میگیری من مدرک ندارم پس کارم ارزشی نداره؟ خب برید مدرک رو بگیرید، اونو چرا دنبالش نمید؟ ببینید عزیز، این که اینطوری که نمیشه که من برگردم بگم چون من غذا درست نکردم پس برای شما غذا ندارم. خب تو که مهمون دعوت کردی باید غذا رو درست میکردی. شما که نمیتونید برگردید بگید کارهایی که من میدن کارهایی است که درآمدی آنچنان نداره، کارهای خوبی هم نیست. قبول میفهمم شما دلتون میخواد کار خوب داشته باشید با درآمد خوب، باید برید یه مهارتی یاد بگیرید، یه مدرکی بگیرید.
درسته، من حتماً خب بعد درس خوندن هست و مسلماً بعدش اون مهارت رو یاد میگیرم. منظورم الان من یه فاصله شاید 4-5 یا 6 ماهه اینجا من شرایط درس خوندن دارم، یعنی هیچ کار مفیدی نمیتونم.
بنابراین نکنید
با توجه به اینکه اینجا کارها مثلا کار
عزیز عزیز من عزیز من
پیشنهاد شما این هست که من این کارا رو انجام بدم واسه اینکه عادت کنم به اون محیط و
نه. نه عزیز نه، شما اگر زندگی مالی و اقتصادیتون به خاطر همسرتون میگذره، نه اونجا تشنه برید کار بکنید. شما به من دارید میگید پاید بیاد امریکا بشین روزی 10 ساعت انگلیسی بخونید. بنابراین تکلیف روشنه، یعنی مثل آدمی که میخواد بره سفر چمدونش رو میبنده پاسپورتش برم داره، شما هم که میخواید بیاد امریکا اول اساس بعد از اجازه ورود قانونیتون چیز دیگری که احتیاج دارید یک کسی مثل شما زبان انگلیسیه. برای چی برید کار بکنید اگر به پولش احتیاج نه، ولی اگر به پولش احتیاج دارید، چون اگر نرید کار، من راجب شما نمیگم، اگر به پولش احتیاج دارید برای اینکه گرسنه میمونید خب کار بکنید، شما اگر نمیمونید کار نکنید، انگلیسیتون درست کنید، به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی یک کمی با کسی صحبت کنید. امیدم این است که حالتون بهتر. من فقط یه دقیقه وقت دارم عزیز جان.
اوکی، من سریع میپرسم. من همسرم فوق‌العاده آدم کاری، تحصیل کرده، همه چیز اوکیه. یه موضوع کوچیک دارم، حالا شاید تو گروه‌های آینده تونستید جواب بدید، که علاقه تقریبا زیادی به مصرف ماریجوانا داره. البته مصرف نمیکنه ولی فقط دوست داره. میخوام راجع به اینم دلایلش.
من نمیفهم یعنی چی اگر ایشون مصرف نمیکنن دوست دارن، خوبی بی نداره.
قبل از اینکه ازدواج بکنه چند باری استفاده کرده، احتمال خیلی زیاد خودشون اینجا منتهای مراتب. مثلا الان تو شرایطی هستیم که روزی 10 ساعت و بیشتر کار میکنه، ولی که دوست داره. یعنی یه چیز تجربه تو میگه، مثلا فکر کنید دوست داره تو ایالت هایی تو آمریکا زندگی کنه که ماریجوانا آزاده، بخاطر این دوست مصرف
کنه. نه، ماریجوانا اونجایی که آزادن الان تقریبا به یک اعتبار همه جا آزادن، کسی با کس کاری نداره. ولی مثلا اینکه وقتی بده، مهم نیست که آزاده و نیست. علاوه من تو زندگیم چیزایی که دوست دارم ممکنه درست نباشه، بعد چیزایی که دوست دارم ممکنه دردسر داشته باشه. بعدم دنیایی رو درست کردن که من نگفتن چیا رو دوست داریم بهت بدیم. یه ذره هر دوی شما به نظر من واقع بین‌تر باشید، کارا بهتره. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام. شنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310 926